علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند. انت باب الله من یفیک منه یصبی، انت باب
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر وامی داره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود، آن لحم که لحمی بشنو تا که بدانی، آن یار که نفس نبی بود علی بود، چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود، آن شاه سرفراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود، آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود، آن شاه سرفراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود، آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خان جهان پنجه نیالود علی بود، این یک دو سه بیتی که بگفتم به معما، حقا که مراد من و مقصود علی بود. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، افوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد، يا ابا صالح المهدي ادركنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. ان شاء الله ایام مبارکی رو که پشت سر گذاشتیم، عید سعید قربان، عید سعید قدیر و ایام بسیار زیبای ماه ذوالحجه، در این ایام انشاءالله که دلهای همتون شاد بوده باشه، لبهای همتون خندون بوده باشه و امروز رو هم در کمال صحت و سلامتی پشت سر گذاشته باشید و فرصت داشته باشید تا پایان برنامه خودتون یعنی برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما ما رو همراهی بفرمایید. اما امروز ما در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. البته مهمانهای دیگری هم در این برنامه خواهیم داشت که من در بخش دوم برنامه محضر شما عزیزان معرفی خواهم کرد. اجازه بدید من عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم محضر استاد خودم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که ما را همواره مشمول الطاف خودشون و دعاهای خیر خودشون قرار دادن، صمیمانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان رو از خدای منان خواهانم و خدا را قسم می دهم با آبروی امیرالمومنین گرفتاری همه را برطرف کند، حوائج همه را برآورده و دعای همه را به اجابت برساند و ما را در راهی که رضای خود و رضای ولیش در آن است رهنمونمون بکند انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم. اگر شما بیننده برنامه قضاوت با شما بوده باشید مستحضر هستید که ما این برنامه ابتداً به نقد علمی در رابطه با یکی از موضوعات میپردازه و بعد شما بینندگان عزیز و ارجمند روی خط تشریف میارید و به صورت تریبون آزاد در رابطه با همون موضوع و موضوعات آزاد صحبت میفرمایید و نظر شریف شما رو همه بینندگان عزیز چه عزیزان اهل سنت چه شیعیان گرامی میشنوند و قضاوت رو هم واگذار میکنیم به اون بزرگواران. امروز هم اگر شما زیرنویس شبکه رو ملاحظه فرموده باشید ما انشاءالله در بخش دوم برنامه که مباحث رو آغاز میکنیم در خدمت یکی از مولویان بزرگ اهل سنت خواهیم بود، جناب آقای مولوی عبدالمجید مرادزهی، و موضوعی رو تحت بررسی قرار خواهیم داد که من همونجا محضر شما بینندگان عرض خواهم کرد. اما موضوعی در این هفته پیش آمد از هفته گذشته که ما با شما صحبت کردیم و در رابطه با بحث زلزله زدگان اطراف تبریز با شما سخن گفتیم. به حمد الله و المنه انتظار ما در این حد واقعا خودمون هم نبود که بزرگواران اینقدر سریع کمک‌های بسیار قابل توجهی رو برای این زلزله‌زدگان داشتند. من قبل از اینکه یک بار دیگه بنا به درخواست شما اون کلیپ مناطق زلزله‌زده رو پخش بکنیم و شما همدل و همراه بشید با اون عزیزان، اون هم در سرمای پاییزی و زمستانی که دیگه به حد اوج خودش داره کم کم میرسه، از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهش میکنم که بفرمایند برای ما در هفته گذشته که عزیزان بیننده اون کلیپ رو دیدند و حضور حضرت عالی رو به حمد الله در مناطق اونجا داشتیم، در چه حد کمک ها رسیده و به چه صورتی بوده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین السعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از شروع سخن همدردی خودم را با این عزیزان مصیبت دیده و زلزله زده اعلام می کنم و از عزیزانی که در طول این یک هفته بزرگواری کردند و کمک های خوبی برای ما، من چون همین الان وارد همون حساب شدم دیدم الحمدلله برای شما عرض کنم کمک های خیلی خوبی شده، تا نزدیک 200 میلیون کمک ها در عرض یک هفته هفته
احسن.
و حتی احسن. یک خواهری همین دیروز از اصفهان شما
بله
زنگ زدن، خانم دکتر نقوی، من تشکر می کنم. فقط ایشون یک فلم گفت من 25 میلیون تومان کمک میکنم، البته اون هنوز اضافه نشده بر این، حالا من نمیبینم که اسم ایشون را از اصفهان چیزی را الان من
اون هم بر این رقم اضافه
خواهد شد. بله اون بر این رقم اضافه خواهد شد. بله
اون هم در عرض یک هفته
در عرض یک هفته تا پریروز یک بزرگواری از آمریکا زنگ زده بود، از همون واشنگتن دی سی، از دوستان هستن. یه گفت ما این برنامه رو که هفته گذشته دیدیم، نشستیم حدود 2 ساعت عشق ریختیم.
عجب.
و من هم تو همین دیشب برای یکی از این نزدیکان نقل می کردم، هم من خودم شروع کردم هوق هوق گریه کردن و هم این عزیزان. الا ایال دوستان، این قضایا به قدری عمیق هست و به قدری جانسوز هست که الان خوب نزدیکی تقریبا 2 هفته است ما از منطقه آمدیم. اصلا کل فکر من رو در روز چندین بار سیر میداد به اون عزیزانمان که در این سرمای سوزان فقط تنها سرپناهشون یک چادری بیشتر نیست. و حتی من اطلاعی هم که دقیقا گرفتم هنوز حتی کانکسا آماده نشده، خونه ها آماده نشده. البته نمیخوام بگیم کار نمی کنن، نه کار می کنن و الحق هم حالا بعضی ها کمکاری دارن، ولی اینا در خیلی در حد پایینه. بعضی از استان ها، مخصوصا استان اصفهان، من لازم می دارم واقعا تشکر کنم. حدود حالا 20 چند تا روستا رو که گرفتن، ما هر کجا که رفتیم واقعا راضی بودن. بعضن هم مردم انتقاداتی داشتن، ولی چون فاجعه خیلی عمیقه، خیلی گسترده است، 320 روستا کاملا ویران شده. حتی ما با بعضی از روستاها رفتیم، ما دنبال این بودیم که روستا کجا بوده.
عجب. یعنی به این شکل
خاک شده. خب بعدن هم دیون خاکا رو هم برداشتن جمع کردن، اینها چادر زدن هستن. این قضایا معلوم نیست. در همون دورترین روستایی که ما رفته بودیم با فرماندار محترم اهر، یک پیرمرد 70-75 ساله، من این جملهش اصلا یادم نمیره،
بله،
برگشت گفت حاج آقا من از شما خواهش دارم یک شب بیایید زیر این چادر بمانید، ببینید ما از شدت سرما شب تا صبح چی میکشیم.
عجب.
ما این جناب آقای خلیلی که با ما بود فیلم برداری میکرد، خب یک دفعه باران گرفت، این فیلمبردار عزیز ما این دوربین رو گرفت زیر کتشون که باران نگیره. یک پسر بچه 10-12 ساله برگشت گفت شما به جای اینکه دوربین را بگیرید زیر لباستون و باران نگیره، به فکر یک سرپناهی برای ما باشید در این سرما و باران، ما هم آسایش و آسوده باشیم. خیلی، یعنی واقعا قضایا
بشه
به قدری فجیعه. با اینکه خب ما قبلا همونطوری که اون هفته عرض کردم این فکر بودیم ما چیکار کنیم، مثلا پتو ببریم، چادر ببریم، چه. بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدیم که اینها نه درآمدی دارند و نه امکاناتی که حتی برای تهیه کردن یک نان، پنیر، حالا به قول مرغ و گوش جدا. ما رفتیم توی یکی از این روستاها که 100% ویران شده بود، مثل مولالار، و هر کجا می رفتیم تلاش می کردیم در اون چادری بریم که عزیزشون از دست دادن، که هم یک تسلیتی گفته باشیم و دوستان دیگر هم بیان اونجا جمع بشن. ما رفتیم که داخل چادر که می شدیم، دیدیم خانمیشون داره مثلا گوشتی چیزی داره فراهم میکنه. اول ما تصور کردیم مرغ اینا گرفتن پاک میکنن. من وارد چادر شدم، دیدم سیرابی، نمیدونم شما چی میگید، شکمبه حیوان،
همون سیرابی میگید؟
بله، سیرابی که دیگه به قول ارزان ترین و بی ارزش ترین، 3-4 تا گرفتین خانم داره ردیف میکنه برای شما، عرض کنم برای بچه هاش یک شامی غذایی درست کنه. یعنی واقعا
بهترین غذایی بوده که تو این مدت،
بله، تو این مدت، چون حتی وسیله برای پخت پز بندگان خدا ندارن. در همون جا ما خب یک بنده خدایی که پسرش از دست داده بود، دخترش از دست داده بود، عروسشون مجروح شده بود، اینها روز قبل مثلا 2 تا چادرشون که کنار هم بود آتش گرفته بود، همه چی، حتی همون پتویی که مردم به اینا کمک کرده بودن، این هم به خاکستر مبدل شده بود. حتی من نگاه کردم، دیدم یک مثلا یک پیاس زمینی که گوشه چادر بود، اون هم سوخته و خیلی، یعنی الحق و الانصاف به قدری قضایا درد آور هست که الان در عرض این دو هفته هنوز من نتونستم اون حالت طبیعی خودم رو پیدا کنم. من از همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون، همون جمله نبی مکرم که فرمود اگر کسی بشنود برادر دینی مسلمانی، نه شیعه نه سنی، مسلمانی بگوید یا للمسلمین و کمک نکند، این مسلمان نیست. عزیزانی که الان در این هوا از بخاری نفتی، گازی یا نه برقی دارید استفاده می کنید، بیاد بیاورید که این عزیزان ما حدود 320 روستایی که 100% ویران شده، 900 روستایی که بین 80% تا 20% الان فقط تنها سرپناهشون یک چادری است که وقتی من تو یکی از این چادرها رفتیم، باران که شدت گرفت و باد دیده، مثلا این چادر گویا هی بلند میشه میشینه، بلند میشه میشینه، این باران که میخورد به این چادرها یعنی آدم از صدای این به وحشت میافتاد. عزیزانی که غذای گرم میخورید، غذای رنگین میخورید، این عزیزان ما اونجا حتی برای یک نان خالی، چون نه نانوایی هست نه قصابی هست، برای شما عرض کنم نه امکانات دیگری، حالا اگر یک نفر بیاد شهر رو یک 50 تا 60 تا 100 تا نون بتونه بخره بیاد بین اینها توزیع کنه، حالا چیه؟ وگر نشه، من از هر کسی که سوال میکردم خب درآمد شما چیه؟ گفت درآمد ما همین هر چه بود زیر آوار مانده. تو یک جایی بودیم اتفاقا عکس هم گرفتیم که اصلا خیلی دلخراشه، مثلا من پخشش هم چیدم، مثلا دیگی که از زیر آوار گرفتن کج معوجه، این رو گذاشته مثلا جلوی این پیکنیک، روی این پیکنیک داره غذا برای بچه هاش درست میکنه. یعنی حتی اون ظروفات اولیه اینها هم در سر از بین رفته، یا مثلا موتورسیکلت بوده، این به قدری کج معوض شده دیگه اصلا مطالعه شده برای شما. الا ایالین عزیزان، خدای عالم ما رو داره امتحان میکنه و ببیند حالا برای اونها قطعا پاداشی در نظر گرفته، خدای عالم اجری در نظر گرفته در برابر این مسائل. ما رو هم امتحان میکنه که با این برادران عزیز ما و خواهران گرامی ما که در این وضع دارن برای شما عرض کنم زندگی میکنن، ما چه کار میکنه؟ به نظر من اگر واقعا دو تا نان داشته باشیم، یکیش رو خودمون بخوریم، یکی رو به این عزیزان از وجوهات شرعیه، سهم سادات، سهم امام، رد مظالم، یا صدقه یا احسان، حالا هر چه اسمش میخواد بگذارید، که اینها به یک نوعی به یک نوایی برسن. بعضی از روستاها رفتیم گفتن آقا ما خونه نخواستیم، مسجدمون رو تا محرم درست کنید، این محرم بیاد اگر عزاداری برای امام حسین نکنیم ما دق میکنیم،
مخصوصا دوستان ترک زبان بله. بسیار مقید
هستن. بله میگفتن اگر واقعا این عزاداری نشه ما واقعا دق میکنیم. حالا دوستان اگر بله متشکر که چیز رو هم نوشتن، بزرگواران عنایت کنند در این زمینه قدمی بردارن و قطعا مرضی خدای عالم هست. من دو نرد میکردم، ما رفتیم و فقط تلاش کردیم به اینها کمک نقدی کردیم، بعضی از خانواده ها 400 تومن 300 تومن کمتر بیشتر هی سوال میکردیم، با افرادی هم که اونجا بودند با اینها یک هماهنگی ما داشتیم که مشکلاتشون رو میگفتن، تعداد خانوار و غیره، و ما یعنی به قدری اینها خوشحال بودن، حتی من این منظر از ذهنم نمیره کنار، یک پیرزنی که تنها در یک چادر بود، پیرزن شاید نزدیک 70-80 سال، من یک تراول 50 تومنی دادم، آجا که اینو گرفته بود محکم دستش، دستن گویا تمام دنیا را به این دادن و مواظب بود مبادا از دستش بیفته، اصلا یک با یک حسرتی به ما نگاه میکرد و آه میکشید. یعنی منظرهایی که دوستان عزیز خیلی واقعا درد آور هست، قلب انسان رو کباب میکنه. حالا اگر دوستانمون باز دوباره اون
بله
چیز رو هم پخش کنن تا
انشالله. بله. ما ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخصوصا در این ایام شریف عید الله اکبر، عید سعید قدیر، همیاری شما در این زمینه همونطوری که حضرت آیت الله قزوینی هم فرمودن بسیار چشمگیر بود و مطمئن هستیم که شما اگر اینها مسلمان حتی نبودند، اگر در دیگر کشورها هم بود، شما کمک میکردید و میگفتید بنی آدم اعضای یک دیگرن. حالا اینها که برادران مسلمان ما هستند، اون هم در بخش آذربایجان، کسانی که عاشق اهل بیت عصمت و طهارت هستند، عاشق امام حسین علیه السلام هستند، و همونطوری که حضرت آیت الله قزوینی گفتند، اینها یکی از درخواست های عمدشون در این سفر این بوده که کمک بشه، حداقل بتونن اون خیمه های حسینی رو در این ایام به پا بکنن، هرچند که حتی به نان شب محتاج هستند و امروز این امتحان بزرگ برای من و شماست که ما باید ببینیم که میتونیم از مال خودمون بگذریم و جهاد بکنیم از لحاظ مالی و کمک بکنیم هر چقدر که توانایی داریم. یادمون نره امتحانی بزرگ برای ما و شما، و انشالله در این کار به هر صورتی که میتوانیم سهیم بشیم. باز هم دوستان من کلیپ سرکشی به مناطق زلزله زده رو که حدود 10 دقیقه هست لطف کنند و پخش بکنند ببینید، و اونهایی که هفته گذشته ندیدن یا درخواست مجدد کردن که این عزیزان در چه وضعیتی به سر میبرند.
بس ما سجاد بیزد یو خود نوکتا دادای بسید که دا نا کارگرش دینه
آیر حضیلت ها مثل من تقبله دارم هر نوع.
Səmilərdə bir qaldı ki, gələ bilmədilər, qaldı.
Gedələr, məsələn, burada qalanmırıq, qorxuruq, məsələn, bəlkə buxarısı yandıranmırıq. Məsələn, valor yandıranmırıq ki, qorxuruq ki, gedə, məsələn, oradan bura aşıra, çadır, oturaq.
Gəlib, çox gözəldir. Çox da ələ müaqeyyət qurdu ki, pulundan verirlər. İki şəhərdə elə müaqeyyətə düşdü ki, bizim evlərimiz yıxıldı, gedib gətirənmədi. Heyvanlarımız tələb oldu. Bizim ələn ya bu da o müaqeyyət, ya şiddət niyət pətədir. Çoxdur. Gəlirsiniz, lütf edirsiniz, qədəmlərizə qurban olun gəlsin. Biz özümüz ruhiyyət alırız. Kömək ay mədumu çox gözəldir. Sağ olsun, indi doğrudan millətdən, vaqəm, millət bizə hər ləhzə əzizdə, hər ləhzə dəlimizdən tutur. Məsullar da ayaqları, əlləri ağrım.
عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. هر کس از عزیزان بینندهی که واقعا به هر سبکی، به هر طریقی، با قدمش، با قلمش، با این که با دیگران صحبت بکنه، تبلیغ بکنه در این زمینه، میتونه واقعا به این عزیزانی که شما دیدید در چه وضعیتی بودند و حالا در این یکی دو هفتهی که از این فیلم هم میگذره، هوا بسیار اونجا سردتر شده و وضعیت بسیار شکننده تری رو این عزیزان دارن پشت سر میگذارن. پس یادمون نره، به هر صورتی میتوانیم. دوستان من باز هم زیر نویس کنن شماره حسابهای کمک رو. ما نمیگیم حتما از این طریق کمک بفرمایید، به هر طریقی که میتونید تو این زمینه کمک بکنید و سهیم بشید، انشالله کمک بکنید تا هم اون عزیزان از این مصیبت رو سفید بیرون بیایند و هم ما از این امتحان بزرگ الهی رو سفید بیرون بیاییم. اما حضرت استاد، آخر کلام اگر شما نکته ای دارید در این رابطه بفرمایید تا محضر حضرت خلیف باشیم.
ما واقعا این کلیپ رو با اینکه خب چندین بار خب خودمونم اونجا بودیم دیدیم و هر وقت که میبینیم واقعا من قلبم کباب میشه. حتی بعضی وقتها حتی به هنگام خواب شب یادم میفته، عشق از چشمانم سرازیر میشه. اگر یک لحظه دوستان باز مانیتور من رو هم بدن برای این که عزیزان یه مقدار شاید با تصویر بهتر بتونن اونجا را درک کنن. شما ببینید برای هر 30 تا 40 تا خانواده یک حمام صحرایی درست کردن و این هم نمونه. شما ببینید این بچه با چه حسرتی داره نگاه میکنه و دارد برای شما عرض کنم به فکر با این پای برهنه روی این خاک ها و خاکسترها، به فکر این است که خانه، یعنی تمام فکر هوش این خانه از دست رفته و خانه ای که در آینده نمیخواد این بچه برای خودش فراهم بکنه. این نمونه هاییست که دیگه منتها الیه زحمت مسئولین است که یک چارچوبی درست کردن، هنوز آجر ریخته شده اینجا و کاری صورت نگرفته. اینها نمونه هایی از این کارهاست که مردم دیگه میبینن مسئولین نمیرسن، خودشون دست به کار شدن، دارن یک کارهایی انجام میدن. و البته من عذر میخوام اگر این دو تا تصویر رو نشان میدم، یعنی نمونه ای از عزیزانیست که در این فاجعه دستشون رو، زندگیشون برای شما از خونم از دست دادن که شاید برای خیلی ها تصورش هم محال باشه. من دو سه موردی بود که از عزیزانی که در این حادثه جان عزیزشون رو از دست دادند و خانواده خود رو داغدار کردن، نمونه هایی از اینها بود. انشاءالله امیدواریم عزیزان ما، برادران ما و خواهران ما در داخل و خارج انشاءالله یک حرکت خوبی که انسان بتونه یک قدم های مثبتی عرض کردم. دوستان مسئولین نهایت تلاش رو دارن به کار میبرن، ولی خب فاجعه خیلی عمیقه که اگر این زلزله خدایی نکرده مثل زلزله بوین زهرای قزوین، زلزله رودبار یا بم، اگر شب اتفاق افتاده بود دوستان، قطعا آمار از 200-300 هزار نفر بالا می رفت. و الحق و الانصاف یک عنایتی بود که خدای عالم روز مثلا ساعت 4-5 بعد از ظهر همه مردم بیرون بودن، احشام عمدتاً بیرون بوده و خب تلفات در مجموع خیلی کم شده. و من یک نکته ای را که ما خب در ابتدای ورودمون متوجه این نکته شدیم، ولی عزیزانی که دارن میخوان مستقیم کمک ببرن اونجا توضیح کنن، ناگزیرم من معذرت میخوام از اون عزیزان آذری، دیگه مجبورم این رو عرض کنم. مثلا در یک روستایی مثلا 50 خانوار زندگی میکرده، خب 50-60 خانوار، 100 خانوار هم در شهر زندگی میکنن، تابستان میان اونجا و خلاصه یک زندگی فصلی دارن. درست است اونها هم خانه هاشون از دست دادن، ولی اینها در شهر خونه دارن، زندگی دارن. اینها آمدن اونجا یک روستای 50 خانواری شده 150 خانوار، 100 خانوار. اینا هم که تو شهر هستن الحمدلله زبان دارن، فرهنگشون هم بالاست، اگر یک عزیزی کمک میبرد اونجا، اینها جلوتر از اون ساکنین دائمی میان این کمک ها رو دریافت میکنن. اون بیچاره هایی که همه زندگیشون از دست دادن، هیچی ندارن، اینها میمانن بدون کمک. حتی ما در ابتدا بعضی ها میومدن آقا به ما کمک نشده، چنین نشده. گفتم آقا شما فصلی هستید یا ساکنید؟ گفت فصلی هستیم. گفتم برادر عزیزم، شما که در شهر زندگی داری، خانه داری، کاشانه داری، آمدی اینجا تو چادر داری زندگی میکنی برای اینکه کمک بگیری از مردم، آخه این انصاف نیست برادرم، خواهرم. گفت ما اون خونمون از دست دادیم. گفتم خونت از دست دادی، حداقل در شهر یه سرپناهی داری، و این بنده خدایی که اینجا هست نه سرپناهی نه هیچی نداره. برای شما عرض کنم، شما اجازه میدادید اینا سرپناهشون درست بشه، اینا مشکلاتشون برطرف بشه، بعد دولت مردم میان برای شما هم چیز زندگیتون، فرض بفرمایید 50% زندگیتون از دست دادید، ولی ما 100% زندگیشون از دست دادن. ولذا بنده که رفتم اونجا و به همه دوستانی که دارن میرن به منطقه توصیه میکنم، یه کار خیلی با ارزشی که دولت کرده، مسئولین کرده، برای اون کارت درست کردن. اونهایی که فصلی هستن نوشتن فصلی، اونهایی که ساکن هستن نوشتن دائمی.
بله.
هر فردی می آمد با صحبت می کردیم، اول سوال من این بود آقا شما فصلی هستید
یا دائمی
هستید؟ حالا ما نمی خوام بگیم برای فصلی ها نباید کمک کرد، ولی اولویت اول فعلا مال اونهایی است که دائم هستن. اگر این دوستان فصلی فرصت می دادن، قطعا کمک هایی که مردم بردن اونجا در این نزدیک 3 ماه، اون عزیزان دائم یک نوایی رسیده بودن، مشکلاتشون حل شده بود. ولی شما این بودجه ها رفته به جایی که برای 50 خانوار که 100% زندگیشون از دست دادن مصرف بشه، آمده به 100 خانوار، 150 خانوار تقسیم شده، و نه اون فصلی ها به یک نوایی رسیدن، به یک کاشانی سرپناهی، و نه اونهای عزیزانی که دائم اونجا بودن. ولی زمان این نکته را هم با کمال معذرت نمیخواستم بگم، همین جلان استخاره کردم، خوب آمد.
بله.
عرض کردم که این عزیزان ما هم که میرن منطقه برای کمک کردن، یک سری نکات ظریفی هست، اینها رو هم در نظر داشته باشن. همه برای ما عزیزن، همه برای ما محترمن، ولی اولویت اول، اولویت ضروری برای اون عزیزان ما هست که کل زندگیش رو از دست دادن، دیگه سرپناهی ندارن.
بسیار بله. متشکرم. من فکر میکنم که دیگه کفایت بکنه. دوستان عزیز ارجمند، اگر که علاقمند بودند از طریق شبکه جهانی ولایت و همونطوری که ملاحظه فرمودید حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی به خاطر امانتداری خودشون این زحمت رو کشیدن و مناطق رفتن، و مسلماً کانال هایی هم الان ایجاد شده که به راحتی می شود این کار رو انجام داد، و ما در جلسه قبل هم عرض کردیم لطف بکنید مبلغی هم که به حساب واریز می فرمایید دست ما رو باز بگذارید. این مبلغ اگر در رابطه با خانه سازی عزیزان لازم بود، در اون رابطه هزینه بشه، کمک نقدی بود، یا حتی کمک به مساجد حسینیه ها بود، هر کجا که دیگه نیاز واقعی بود و حضرت آیت الله قزوینی این رو احسا کردن، ما بتونیم تو اون زمینه هزینه بکنیم. دوستان من یک بار دیگه هم شماره حساب ها رو زیر نویس خواهند کرد و انشالله شما میتونید به این شماره حساب ها کمک های نقدی خودتون رو واریز بکنید. کمک های جنسی هم اگر خواستید بدید باز تماس بگیرید. شخصی شاید بخواد مثلا 5000، 2000، 3000 تتو بده یا چیزهای دیگه بده، که البته تا میشود کمک نقدی باشه این عزیزان بهتر میتونن خودشون اون مایحتاج واقعی خودشون رو تهیه بکنن. خب ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت که با ما همراه هستید، و انشالله از این بخش برنامه به موضوع اصلی خواهیم پرداخت و روی خط ما دو مهمان عزیز دیگر هم خواهند آمد. اما اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه ای رو با هم ببینیم، برمیگردیم و با بخش اصلی برنامه قضاوت با شما در خدمت شما هستیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. هما سباز
طاعت ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، مناسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان، اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی، اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی، در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان، سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است، سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است، یسوب دین حبل المتین، ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین، ای روح و ریحان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان.
دلباختگان کوی عشقیم، از لطف خدا علی سرشتیم، با مهر نبی و آل حیدر، گویی که همیشه در بهشتیم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. اما عزیزانی که هفته گذشته با برنامه قضاوت با شما همراه بودند، ملاحظه فرمودند که جناب آقای مولوی عبدالمجید مرادزهی روی خط تماس ما قرار گرفتند و صحبت‌های ارزشمندی رو فرمودند و نکاتی در این رابطه که در بین شبکه‌های شیعی و شبکه‌هایی که البته ایشون اهل سنت نامیدند ولی ما اون شبکه‌ها رو شبکه‌های وهابی می‌دانیم، بیایند و نکاتی رعایت بشود و ایشون خواهش کردند که ما در رابطه با اون شبکه ها کمتر صحبت بکنیم و بیشتر به مباحث اثباتی پرداخته بشه. حضرت آیت الله حسینی قزوینی به دلیل اینکه علاقمندی زیادی به عزیزان اهل سنت دارند و به این عزیزان واقعا احترام میگذارند و خدا رو شاهد میگیریم که سفارشات زیادی ایشون به تمامی شاگردان خودشون، به ما، به همه میکنند در این رابطه، لذا یک بار دیگه نکاتی رو فرمودند و در رابطه با این که اگر این شبکه‌های وهابی آمدند و توهین‌های خودشون به پیامبر اعظم اسلام، به اهل بیت عصمت و طهارت، به علمای بزرگ مراجع عظام تقلید و همچنین شیعیان آتش بس دادند و دیگه در این رابطه صحبتی نکردند، شبکه جهانی ولایت هم در رابطه با این شبکه ها و مسائل اونها صحبت نخواهد کرد و صرفا به مسائل علمی، شبهات و نکاتی که در رابطه با عقاید مختلف چه شیعه چه اهل سنت هست به اونها خواهد پرداخت. و بیشتر به مباحث اثباتی میپردازه. قرار ما با جناب آقای مولوی مرادزهی این شد که ایشون هم در شبکه‌های مختلف وهابی، مخصوصا شبکه وهابی کلمه، صحبت بفرمایند و از طرف اونها هم ببینند آیا میتونن این کار رو انجام بدهند یا خیر. و در چند روز گذشته هم خب ایشون به قول خودشون وفا کردند و در یکی از این شبکه‌ها روی خط رفتن و حالا نکاتی رد و بدل شد که انشالله به اونها ما خواهیم پرداخت. اما دیشب دوستان ما، یعنی جناب استاد ابوالقاسمی و جناب استاد یزدانی، در برنامه کلمه طیبه نکاتی رو از همون برنامه پخش کردند و جواب دادند. جناب آقای مولوی مرادزهی شب گذشته با حضرت آیت الله خزبینی تماس تلفنی داشتند. اول این که فرمودند در رابطه با بحث شبکه کلمه در شبکه حضور پیدا خواهند کرد و انشاءالله حضوری ما محضر ایشان خواهیم بود، که البته سخنان ایشون رو هم الان خواهیم شنید. اما در یکی از موضوعاتی که دیشب توسط یکی از اساتید از ما، یعنی جناب استاد یزدانی مطرح شده، ایشون گلمند بودند و میخواستن روی خط تشریف بیارند. حضرت آیت الله قزوینی هم مثل همیشه با آغوش باز این قضیه رو پذیرفتند. امشب ما در محضر مولوی بزرگوار جناب آقای عبدالمجید مرادزهی هستیم و از اون طرف هم انشاءالله در محضر استاد یزدانی خواهیم بود، که ایشون هم با توجه به اینکه موضوع به ایشان برمیگرده و صحبت‌های ایشون، از صحبت‌های این بزرگوار هم استفاده خواهیم کرد. اگر دوستان من ارتباط به صورت اسکایپ وصل هست، من محضر برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای مولوی مرادزهی عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای مولوی مرادزهی بفرمایید. جناب آقای مولوی مرادزهی، دوستان اتاق فرمان، اگر من بفرمایید ارتباط وصل شده یا خیر ممنون میشم. دوستان اتاق فرمان، بله، خب اجازه بفرمایید تا بله متشکرم. جناب آقای مولوی مرادزهی عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید. دوستان ما صدای آقای مولوی مرادزهی رو نداریم. خب ظاهراً اشکالی در ارتباط هست. اجازه بدید که تا صدا رو رفع اشکال میکنن دوستان، من عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم محضر جناب آقای استاد یزدانی. جناب آقای یزدانی سلام بر شما، بفرمایید. دوستان اتاق فرمان، بله بسیار خوب، تا دوستان رفع میکنند این نقیصه رو لطف بفرمایید حضرت آیت الله قزوینی، اگر شما مقدمه ای بفرمایید تا دوستان روی خط بیایند و صحبت های بزرگواران بشنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. من از برادر عزیزم جناب آقای مولوی مرادزهی تشکر میکنم که این برنامه ها رو پیگیری میکنن و دغدغه خاصی دارن که این مطالب، خلاصه مطالبی که احساسات و عواطف شیعه و سنی رو جریحه‌دار می کند، مطرح نشه. و اون شبم که آمدن روی خط و فرمودن بر این که اگر این اهانت ها صورت نگیره و ایشون روی دو سه تا موضوع اون شب صحبت داشتن قبل از اینکه روی خط بیان، در تلفنی که خدمتشون بودیم، به اینکه بعضی از مطالبی که کلیپ هایی که پخش شد در رابطه مسائل خانوادگی بعضی از کارشناسانشون اینها پخش نشه، یا مثلا در رابطه با خلفا مطالبی از کتب اهل سنت مطرح نشه، که من اونجام توضیح خدمتشون دادم. دوباره این بزرگوار دیشب تماسی که داشتیم یک اشکالی داشتن بر دو تا از کارشناسای ما و من همینجا دارم اعلام میکنم جناب آقای مرادزهی عزیز یا دیگر عزیزان اهل سنت اگر این برنامه ها را ببینن و نکاتی که به نظرشون میرسه تنده به ما تذکر بدن، و بنده با صراحت عرض می کنم هر گونه تندی و اهانت اگر به مقدسات اهل سنت صورت بگیرد، بنده اولا از همه اهل سنت با صراحت پوزش می طلبم و عذرخواهی می کنم و ثانیا برای شما عرض کنم اون مطالب تند ما تلاش می کنیم اصلاح بشه. حتی من میخوام جسارتی داشته باشم خدمت جناب آقای مولوی مراد زهی، ما حتی حاضریم اگر یکی از این بزرگواران یا خود ایشون بیان، ما روز 4 ساعت 5 ساعت برنامه زنده داریم اینها رو کنترل بکنن و ما حاضریم. البته اون بودجه های 10,000 فونتی اون شبکه ها را نداریم، ولی اگر جناب آقای مولوی مراد زهی قبول کنن همون هزینه های ناچیزی که خدمت اساتید بزرگوارمون مثل آیت الله طبسی و جناب آقای پیشوایی جزء محققین تراز اول ما هستن میدیم، حاضریم دو دستی تقدیم کنیم و پیشانی جناب آقای مراد زهیرم ببوسیم که بتونن این اشکالات را به ما روزانه منتقل کنن، چون ما بر این باوریم از قدم ما معصوم نیستیم، اشتباه کردیم، میکنیم و خواهیم کرد، ولی بر این باوریم در این عصر اهانت به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی است و جز دشمنان اسلام و دشمنان دین سودی نمیبرند. حتی اگر از زبان بنده هم مطلبی بیرون بیاد و موجب رنجش برای عزیزان اهل سنت باشد، مقدسات اونها مورد هجمه قرار بگیرد، این گناه نابخشودنی است و ما یقین داشته باشه دوستان اینها تعمدی در کار نیست. ما بارها بوده خودمون توجه پیدا کردیم، اصلاح کردیم، دوستان تذکر دادیم، اصلاح کردن. خب همه عزیزان ما با یک فرهنگ شیعه بزرگ شدن و بر این باورن که این مطالب اهانت نیست، جسارت نیست، ولی وقتی ما میگیم آقا این مطلب درست نیست، آقایان از ما میپذیرن و در جلسات بعدی از تکرار اون خودداری میکنن. ولذا ما جناب آقای مولوی مراد زهی ما ازشون تشکر میکنیم، نه یک بار چندین بار، که این برنامه ها رو حداقل دیروز هم نسبت به برنامه زنده اولمون نکاتی رو فرمودن، ولی اون فرمایشاتی که ایشون گفتن ما پیدا نکردیم در فرمایشات برادر عزیزم جناب آقای ملکی و باز این رو هم دادیم دوستان
بررسی
کردن و هنوز گزارش من ندادن. اگر ایشون هم مطلبی تندی گفته باشه، هر مقامی باشه، برای ما فرقی نمی کند. اگر یک آیت الله العظمایی هم بیاد یه مطلب تندی بگه، به هیچ وجه پذیرفته نیست و صلاح نیست و این رو ما خیانت به اسلام می دانیم، خیانت به قرآن می دانیم و خیانت به جمیع مسلمین می دانیم. ولی جناب آقای مراد زهی عزیز، ما بحثمون با وهابیت یه بحث جداییه. اونهایی که در شبکه‌شون به صدیقه طاهره اهانت میکنن، به امام حسین اهانت میکنن، به حضرت امیر جسارت میکنن، شیعه را کافر میدانن، که خود شما هم همین برنامه آقای دلیمی رو دیشب دیدید که قسم میخورد به لفظ جلاله، لفظ جلاله به حضرت زهرا کمرت بزنه، میگه مذهب شیعه مذهب کفره، کفره، کفره. خب با اینها ما چی بگیم؟ ما بیام میگیم ما دستت درد نکنه؟ در برابر این هم برای شما عرض کنم ما هم ناگزیر هستیم. ما واقعا حالا بعضی از مباحثی که تشخیص میدیم، حالا شاید در تشخیص اشتباه کرده باشیم، ما عرض کردیم معصوم نیستیم. آنچه که ما تشخیص میدیم هم جواب نقضی میدیم، هم جواب حلی میدیم ما، و تلاشمون هم بر این هست که در این برنامه ها اون ادب اسلامی و قرآنی رعایت بشه.
بله.
و در رابطه با همون این آقایان همین اون شب هم خیلی روش مانور می دادن، دیشب هم مانور دادن بر این که نمی دانم ما را تشبیه کردن به بلعم با اوراو و نمی دانم کیو از این حرفه ها. و خب این برنامه، خب برادر ازم، کاملا مشخص واضحه، منطق قرآنه، مثل هم کمثل الکلب یا کمثل الحمار و غیره. این که نمی دانم اینها مال خداست، خدای عالم لا یسأل اما یفعل و دیگران، این منطق نیست. ما تخلق و به اخلاق الله، خدای عالم که نسبت به عموم مسلمان ها میگه عموم انسان ها قولوا للناس حسنا، وقتی خودش میاد یعنی مشخص افرادی که فتنه‌گر هستن از دیدگاه قرآن اینها احترام ندارن، اینها ارزش انسانی ندارن. یا وقتی اشعث ابن قیس شروع میکنه به حضرت امیر برای شما عرض کنم در مسجد فتنه‌گری کردن، همون حضرت امیری که نسبت به معاویه میگه این نیکره و انتکون و سبابین، نسبت به اشعث ابن قیس در بالای منبر برای شما عرض کنم فریاد میکنه بر این که نمیدانم عبارتهای تند و نمیدانم منافق ابن کافر فلان ابن فلان غیری، تعابیر خیلی تندی به کار میبره. اینها برای ما حجت هست که در برابر فتنه‌گر ما چگونه باید برخورد داشته باشیم.
بسیار خوب، اگر دوستان من در اتاق فرمان اشکال فنی برطرف شده، بنده سلام و عرض درود دارم محضر برادر بزرگوار خودم جناب آقای مولوی مراد زهی. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
حال شما خوبه جناب آقای مولوی مراد زهی؟
الحمدلله.
بزرگوارید، از اینکه امشب هم بزرگواری کردید، روی خط آمدید و ما با خط اسکایپ تصویر حضرت عالی هم داریم، خیلی ممنون و متشکریم از جناب عالی. همونطور که مستحضر هستید، ما هفته گذشته هم محضر شما بودیم و صحبت‌های خوبی رد و بدل شد و انشاءالله باب خیری باز شد، هرچند برخی ها از این باب خیری که توسط حضرت عالی باز شد سوء استفاده کردند، به گونه ای بحث رو آتش بس مراجع اعلام کردند و استفاده های اشتباهی از این قضیه شد، ولی نیت حضرت عالی و نوع سخن حضرت عالی این مژده رو داد که علمای عزیز اهل سنت همونطوری که ما همیشه گفته بودیم از وهابیت جدا هستن، اونها با دید درست به مسائل نگاه میکنن. امشب ما طبق بعدهی که داشتیم میبایست در محضر شما میبودیم و در اون رابطه که چه شد و شما از شبکه های وهابی و حالا شبکه هایی که شما اهل سنت اونها رو نامیدید، آیا اونها هم این قول رو قبول کردند و صحبت در این رابطه بشه. ظاهراً تماس تلفنی دیشب شما با حضرت آیت الله قزوینی من باب این موضوع بوده که این موضوع رو هفته آینده با حضور حضرت عالی انشاءالله در برنامه امت واحده که در روزهای جمعه پخش میشه، با حضور شما در اون برنامه با حضور حضرت آیت الله قزوینی و جناب آقای مبلغی بررسی بکنیم و این برنامه به نکته ای پرداخته بشه که حضرت عالی گله‌مند بودید از سخنان دو استاد بزرگوار آیه ابوالقاسمی و آیه یزدانی دیشب در رابطه با همسران پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله. ما در هر دو زمینه آماده هستیم، اگر شما در زمینه اول میخواهید صحبت مقدمه‌ای رو داشته باشید یا در زمینه دوم، ما آماده هستیم که سخنان گرانقدر حضرت عالی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم.
اینجا خوبه صدای حضرت عالی و مشکلی روی آنتن نیست.
صدای پیش ما صدای بازگشت.
یعنی دو بار صدا رو میشنوی، فیدبک دارید؟
آره.
این اگر دوستان من گیرنده رو هم چک بکنند، ما در استودیوی قم هیچ فیدبکی نداریم. شما بفرمایید صحبتتون رو.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادني عتقا. خیلی فیدبک دارید، صدای بازگشت خیلی زیاده.
خب شما گیرندتون روشنه جناب آقای عرض کنم مراد زهی؟
بله بله.
خب قاعدتا گیرنده با چند لحظه برگشت داره، لذا شما لطف بفرمایید وقتی صحبت میفرمایید اون گیرنده رو بگید کمتر بکنن که اون فیدبکش کم بشه. بله بفرمایید.
مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران بزرگوار حضرت عالی و جناب حاجی آقای قزوینی و بقیه دوستان همکار در اونجا و تمام بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی.
بزرگوارید. بله.
واقعیتش اینه که قدم خیری که هم شماها اعلام فرمودید و هم بنده پیشنهاد کردم، معتقدم که انشالله با تفاهم دو مجموعه و طرفین به نتیجه مثبت خواهد رسید و ممکنه یک مقدار دست انداز داشته باشه، در مشکلات و عوارضی داشته باشه، ولی در نهایت اگر برنامه ها پیگیری بشه قطعا مثمر ثمر خواهد.
حتما همینطور هست.
بحث آتش بسی را که به هر حال مطرح فرمودند و بحث شد در شبکه کلمه و در شبکه ولایت و مسائل و مواردی مطرح شد، همونطوری که شما اعلام فرمودید، به نظر بنده این در یک جلسه حضوری اگر مورد بحث و بررسی قرار بگیره بسیار عالیه، ولی به صورت مختصر عرض کنم که شبکه کلمه و دوستان حتما ملاحظه فرمودن، رسما هم روی خط و صحنه و هم پشت صحنه تعهد دادند و اعلام کردند که ما، البته مدعی بودند که تا الان هم توهینی نکردیم و از این به بعد هم توهین نخواهیم کرد، حتی جناب آقای سجودی اونجا اعلام فرمودند که حتی اگر دیگران به ما توهین بکنند ما حاضر نیستیم به دیگران توهین بکنیم و ما نباید به دیگران توهین بکنیم. و همچنین جناب آقای هاشمی هم اعلام کردند که ما از این به بعد به هیچ عنوان، همونطوری که تا به حال به کسی توهین نکردیم، توهین نخواهیم کرد. البته بحث‌های علمی سر جای خودش هست، بحث‌های منطقی و استدلالی.
درست. جناب مولوی مرادزهی عزیز، چون اشاره کردید به این موضوع و در همون برنامه هم که من ملاحظه می کردم، خب حضرت عالی بسیار زیبا صحبت کردید و در رابطه با مسائل مختلف و حتی جلوی خیلی از سوء استفاده را هم حضرت عالی گرفتید، فرمودید که شکست نفسی کردید، فرمودید بنده به عنوان یک طلبه روی خط آمدم، نماینده یک کسی نیستم. همه اینها خیلی دقیق و نشون میداد اون زیرکی حضرت عالی که همیشه ما همین رو از شما سراغ داشتیم. اما در همون برنامه ما متاسفانه شاهد بودیم و شما هم شنیدید که آیون هم به رهبری جمهوری اسلامی ایران توهین کردند، که شما هم تذکری دادید، هم ایران رو به جنگل تشبیه کردند و نکات دیگری که بعدن هم سعی میکردن از حضرت عالی اعتراف بگیرن که آیا شما در برنامه هایی که دیدید توهین شده یا نشده. اگر مایل باشید یکی دو نمونه از این توهین ها رو ما پخش بکنیم، چون آقایون خیلی اصرار داشتن که اگر حتی یک توهین در شبکه کلمه شده باشه ما حاضر هستیم جوابگو باشیم. خب جناب آقای سجودی که الحق و الانصاف جزء کارشناسانی هست که کمتر در این وادی وارد میشه و اونجا هم شاهد بودیم که اختلاف نظر شدیدی با جناب آقای هاشم زهی داشتن، ایشون خب خیلی تاکید کردن، آقای هاشم زهی خیلی تاکید کردن. اگر شما مایل باشید، اگر نه ما این رو هم حاضر هستیم برای جلسه بعد بگذاریم. مایل هستید یکی دو نمونه رو شما ببینید و بینندگان عزیز ببینن؟
اگر بزرگواری بفرمایید با توجه به هفته آتش بس.
بله.
حالا مواردی چون از طرفین مطرح شده، از بله. این طرف هم مواردی تو همین هفته مطرح شده، حالا اون هم از اون طرف اگر مطرح کردن، این موارد را بگذارید برای بحث های حضوری و جلسات حضوری و اینها را هم فعلا سرکنید.
ما به احترام حضرت عالی اینها را پخش نمی کنیم، ولی بدانید که ما همین امشب در حدود 30 کلیپ دوستان رصد ما آماده کردن، فقط توهین هایی که این آیون به ائمه اطهار علیهم السلام کردن. اما به احترام حضرت عالی ما همین کار رو میکنیم و میگذاریم برای جلسات بعدی که به صورت حضوری محضر شما هستیم. ادامه بفرمایید و در محضر شماییم.
آجرکم الله. شکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. هدف از شرکت امشب بنده در این برنامه عرض مطالبی بود که خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان و بینندگان به عرض خواهم رساند. آیه‌ای که بنده تلاوت کردم یک نوید بسیار بزرگی رو که مفهومش را بعداً عرض خواهم کرد به امت اسلامی خداوند تبارک و تعالی اعلام می‌فرماید. اما یک مطلب بسیار مهمی که بنده می‌خوام عرض بکنم این هست که بالاخره امروز دنیای ارتباطات و شبکه‌ها و تبلیغات و دعوت هست. هر خط فکری، هر مجموعه، هر مذهبی، هر دین و آیینی با انواع مختلف، با طرق مختلف مشغول دعوت به معتقدات خیش هست. این هم یک حق طبیعیه و امت اسلامی هم که امت دعوت هست و امت تبلیغ هست این وظیفه را دارد که از ابزار و آلات عصر جدید، از تکنولوژی عصر جدید در جهت پیشرفت اسلام و اعتلاء اسلام و برافراشته شدن پرچم توحید در سرتاسر گیتی تلاش میکنند. در دایره امت اسلامی خط فکرهای مختلفی، مذاهب مختلفی وجود داره که باز اونها هم بر اساس کل حزب بما لدیهم فرحون معتقدات خودشون را و مسائل خودشون را و برنامه‌های خودشون را اعلام می‌کنند تا قضاوت و تصمیم‌گیری بر عهده شنوندگان باشد. اما تمام عقلای عالم و تمام مذاهب و تمام ادیان آسمانی متفق القول بر این هستند، فکر کنم که جن و انس البته علاوه بر ابلیس و اون شیاطین خبیث بحثشون جداست، متفق بر این هستند که توهین، سب، فحاشی در هیچ منطقی پذیرفته نیست. این نیاز به هیچ استدلال نیست. برای علما از نظر نقلی هم که بحث نقل را ما کنار بگذاریم، بحث در چارچوب عقل و منطق، عقل سلیم این رو مسترد میکنه و نیاز به هیچ استدلال نقلی وجود نداره. یک مطلب. مطلب دوم بحث شبکه ولایت هست که استدیویش در قم هست و اساتید و بزرگوارانی که در اونجا تشریف دارند و اشراف دارند بر این شبکه در مرکز قم هستند، در حوزه علمی قم هستند، زیر نظر مراجع و مخصوصاً زیر نظر حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی که قبلا هم بنده عرض کردم در دوران جوانی کتابهایشون را مطالعه می کردم، مخصوصا کتابهایی که ایشون برای جوانان قشر جوان نوشته و قلم مؤثری که داشتن. واقعا جامعه اهل سنت انتظارات ویژه از ایشون و از مجموعه ایشون، همونطوری که در مجموع ارادت ویژه ای دارن، انتظارات ویژه‌ای هم دارند که شبکه‌ای که زیر نظر ایشان هست، مجموعه‌ای که شاگردان ایشان هستند و مقلدین ایشان هستند، اون وحدت امت اسلامی را، اون عطوفت و رحمت و رأفت امت اسلامی را رعایت بفرمایند و در کشوری که ما زندگی می‌کنیم بخش زیادی از جمعیت کشور را برادران اهل سنت تشکیل می‌دهند که اهل سنت و برادران شیعه با هم برادر هستند در حقوق، حقوق همسایگی، حقوق شهروندی، حقوق همزیستی مسالمت آمیز را باید طرفین رعایت بکنند. البته اهل سنت در داخل کشور که قطعا این را عملا تا الان ثابت کردند که در مقابل تمام ناملایمات تحمل کردند و تحمل خواهند کرد. بنابراین ما نمی توانیم این شبکه این شبکه را با شبکه های دیگری که در خارج از کشور در فلان شهر در فلان منطقه یک فردی یا چند افرادی اون شبکه ها را دارن اداره میکنن، ما در موازنه قرار بدیم و این شبکه اصلا با اونها قابل قیاس نیست. ما بر این باوریم که حتی اگر تمام شبکه هایی که در خارج از کشور هستن بیان یک حجمه فحاشی بکنن، سب بکنن، توهین بکنن به این بزرگواران، که این چنین چیزی هم نخواهد شد ولی فرض میگذاریم اگر چنین چیزی صورت گرفت، این طرف قضیه بر اساس درس اخلاق اسلامی و بر مبنای توصیه ائمه بزرگوار شیعه و علما و مراجع، بر حال اونها ادفع بالتی هی احسن و جادل هم بالتی هی احسن را مد نظر قرار بدن. این یک مطلب. مطلب بعدی
مولانا زهی عزیز، من یه نکته هم عرض بکنم. بزرگواری خودتون مدیریت بفرمایید که چون ما سه بزرگوار میخوان صحبت بکنن، بخش اول در حد 10 دقیقه باشه تا بتونیم از دیگران هم استفاده. عذر میخوام، بفرمایید.
خب چون اینو شما قبلا اعلام نفرمودید الان
مطلب. بله بفرمایید.
از حضور شما انگیزه حضور بنده این بود که به هر حال دیشب و همچنین شبهای یعنی در قبل هم مطلبی رو، حدیثی را در صحیح مسلم مورد استناد قرار میدن آقایون، که این حدیث را به گونه مطرح میکنن که این حدیث مستلزم توهین بزرگی است به حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. بنده و حتی حاجی آقا فرمودن دیشب که ما این تردیدی که در رابطه با این حدیث داریم این را بارها مطرح شده و هیچ فردی از اهل سنت نیامدند و به این شبهه و به این تشکیک پاسخ ندادند. بنده عرض کردم که به عنوان یک طلبه انشاءالله حضور خواهم یافت در شب بخواهیم این مطلب را پاسخ بدیم.
بله
قد وقت داریم؟
بفرمایید، شما 4 دقیقه و 30 ثانیه وقت دارید.
از بزرگ شما قبل از این به عنوان یک مقدمه که ما بهتر این حدیث رو بررسی بکنیم، به عنوان یک مقدمه عرض بکنیم که دین اسلام دین کامل و جامع است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم آخرین پیامبر و ختم پیامبران هستند و ازواج مطهرات و اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین به عنوان شاگردانی که در مکتب ایشون تعلیم یافتند واسطه هستند بین پیامبر و بین امت اسلامی تا قیامت، که آموزه های پیامبر را درباره عقاید، درباره احکام، درباره اخلاق به امت اسلامی و به قرون بعدی برسانند و مخصوصا ازواج مطهرات و همسران پیامبر و علل خصوص حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها که همه همسران پیامبر بر اساس نص صریح قرآن مادران مؤمنین هستند تا قیامت قطعیت دارند. اینها امتیاز فوق العاده ای در ابلاغ و رساندن مسائل اسلامی و احکام و آیین نامه های قانون اساسی اسلام نقش ویژه ای را دارند و استحضار داریم که بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مدت مدیدی را حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها در قید حیات بودند و در سال حدوداً 58 هجری ایشون وفات کردند، یعنی سال 10 هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ایشون حدوداً تقریباً چند سال، حدود 40 سال بعد از 47 سال میشه دیگه، تقریبا در قید حیات بودن و ایشون مرجع بسیاری از علما، از فقها، از کوفه، از بصره، از سرزمین شام، از یمن، از مصر که عصر علم و دانش بود، مدرسه های متعددی، مکاتب فکر متعددی بودن اونجا، بحث های اسلامی، احکام اسلامی، اخلاق اسلامی، فروعات اسلامی مورد بحث قرار می گرفتن. بسیاری از صحابه در خود مدینه منوره و از اطراف و اکناف صحابه و تابعین و خواص مسلمین وقتی در رابطه با مسئله به بنبستی می رسیدن به ایشون مراجعه می کردن. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اهتمام خاصی به میهمانان و به وفود از خود نشان میدادند و حتی یکی از وصیت هایی که در آخر قبل از وفات اعلام فرمودند فرمودند که این وفود و میهمانان را و هیئت های نمایندگی قبائل و کشورها و مناطق را همان گونه که من جایزه میدادم، همان گونه که من استقبال میکردم، همان گونه که من اکرام میکردم، شما هم اکرام بفرمایید. این توصیه ویژه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست و برای این منظور میهمان خانه خاصی دار و ضیافتی در کنار مسجد النبی داشتن که استقبال اولیه در مسجد النبی انجام می گرفت و اسکان اگر افراد محدود بودند در اون دار و ضیافه در اون میهمان خانه انجام می گرفت که درهای ورودی و خروجی و همه اینها جدا بود و برای خادمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه به دستور ایشان این میهمانان را مورد اکرام و پذیرایی قرار میدادند. البته اگر تعداد میهمانان زیاد بود اون موقع در منزل یکی از صحابیات اونجا اسکان میدادند که این مطالب در هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت وجود داره که من بعداً عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، متشکرم. اجازه می‌فرمایید چون 10 دقیقه هم ازش گذشتیم ما سخنان استاد بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی و جناب استاد یزدانی رو هم بشنویم، دوباره برمیگردیم. مسئله شما هستید. باز هم از شما سپاسگزارم، کلام بسیار منطقی و خوبی رو فرمودید. حضرت آیت الله قزوینی اجازه می‌فرمایید از صحبت‌های بفرمایید.
مولوی مرادزی انتظارم این بود که یه مقدار مقدمه طولانی چیدند. ما تشکر می‌کنیم از این مقدمه‌ای که چیدند.
بله.
ولی ایشون به اصل مطلب که فرمودن من به این شبهه و به این اشکال می‌خوام پاسخ بدم، فقط یک نکته هایی که من فهمیدم که در کنار مسجد دار الضیافه ای بود.
البته اینا امکان اینها مقدمه است. بله. در بخش دوم که آیه یزدانی و حضرت عالی نکات رو بفرمایید.
نه من نمیخوام به اون شکل دخالت کنم. بله. اگر یک جایی باشه که توضیح بدم توضیح میدم من.
بله، خواهش می‌کنم.
چون من میخوام یه مقداری جناب آقای مولوی مرادزی خیلی آزاد صحبت کنن و رک صحبت کنن و فرمایشاتشون رو هم ما
بله.
این شبه برطرف بشه. حالا ما بارها گفتیم که این شبه هست و اون شبکه ها هم چندین جلسه گذاشتن از این شبه جواب بدن، جواب ندادن، نتونستن، آخرش هم شروع کردن به اهانت کردن. همین آقای خدمتی گفت ای کاش این به قول دوتا جونور پدرشون خواب مانده بود، این دوتا جونور بیرون نیامده بودن. این شد جواب آقایان، جواب از این شبهشون به قول این شد و شروع کرد به گریه کردن. و ما از جناب آقای مولای مرادزی اگر من نمیدانم اگر امکان پذیر هست که در 2-3 دقیقه دیگه اگر جواب دیگری غیر از این دارن
در همین بحث،
بله در همین بحث، چونشون 5-6 دقیقه مقدمه گفتن که ارتباطی به موضوع ما نداره.
یکمی تفسیر بنده هم بود که وقت رو از اول
مطرح شما از اول اعلام نفرمودی. بله. و من احساس میکنم وقتی ایشون یه مقداری صرف مقدمه شد به جایی که صرف پاسخ باشه.
3 دقیقه دیگه اگر اجازه بدید با آقای مربی
بله.
من عذر میخواهم اونطوری که چیز مطالبی که آقا فرمودن این عرض کردم، این مقدمه‌ای هست که بینندگان گرامی اینها را در گوشه ذهنشون بسپارن یا روی کاغذ یادداشت بکنن. بنده جواب منطقی علمی و قانع کننده را ان شاء الله عرض خواهم کرد، ولی در 3 دقیقه نه.
بسیار خوب. پس اجازه بفرمایید که ما بریم محضر استاد یزدانی و نکات استاد یزدانی رو بشنویم در همین رابطه، برمیگردیم و بعد از سخنان کوتاه حضرت آیت الله قزوینی باز محضر جناب عالی خواهیم بود و نکات شما رو دوباره در 10 دقیقه میشنویم و استفاده میکنیم. اجازه میفرمایید آقای مرادزهی؟
البته من ببخشید،
خواهش میکنم
بفرمایید وقت را به گونه تنظیم بفرمایید که حالا حاج آقای قزوینی که
قزوینی
ببخشید ناظر هستند در اینجا،
بله،
و طوری باشه که حداقل این وقت هم عدالت رعایت بشه. دو نفر
حتما مطمئن باشید همینطور خواهد بود.
کلن وقت را بین شما دو نفر توضیح میکنیم. فقط اگر الان بنده اومدم از حضرت عالی دفاع کردم، گفتم آقا شما
مقدمه
چیدید، پاسخ ندادید، حق شما تضییع نشه. بس. شما تقریبا 2 دقیقه اضافه قبلا داشتن، 3 دقیقه میشه 15 دقیقه.
البته من از بسم الله ایشون شروع کردم
به خاطر اینکه یعنی وقت کافی رو در نظر فهم گرفت.
البته جناب مرضیه عزیز، من اون مقدماتی که قبل از صحبت بنده بود و ابتدای صحبت بود رو کلا محاسبه نکردم، تقریبا بعد از بسم الله بحث اصلی شما کلومتر رو روشن کردم و بینندگان عزیز هم میتونن کلومتر بگذارن و این قضاوت رو بکنن. خب متشکرم از شما.
چقدر برنامه تا کی است؟ چقدر وقت
ما انشالله چون برنامه اهمیت داره، حالا سقف خاصی برای برنامه قائل نمیشیم، میریم جلو تا ببینیم که البته حد اکثر سقف ما در این برنامه تا ساعت 11 هست، اما اجازه بفرمایید که هرچه زودتر بشه برنامه رو تمام بکنیم شاید بهتر باشه. خب اجازه بفرمایید که من محضر برادر از ارجمندم جناب استاد یزدانی عزیز هم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. آقای یزدانی در محضر شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جناب آقای یزدانی عزیز، همونطوری که حتما در جریان هستید و ملاحظه فرمودید، بحث امشب ما بحث روایاتی است که در صحاح اهل سنت در رابطه با ام المؤمنین عایشه هست و جناب علی و جناب آقای استاد ابوالقاسمی در برنامه‌های مختلف اون روایات رو فرمودید و درخواست جواب کردید از علمای اهل سنت و جدا هم از وهابی هایی که عرض کنم اینها رو بهش اشاراتی داشتن و سعی می کردن اونها رو توهین به ام المؤمنین فرض بکنند. لذا استاد مراد زهی عزیز روی خط آمدند و امشب در این رابطه صحبت می کنیم. خواهش می کنم که شما توضیحاتی بفرمایید که مردم دقیقا در موضوع قرار بگیرند، بعد از اون هم ما مجددا در محضر استاد مراد زهی خواهیم بود. از این لحظه حضرت عالی 10 دقیقه فرصت صحبت دارید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز و بزرگوار خودم حضرت آیت الله قزوینی مدظ ظله العالی و همچنین جناب عالی و مولوی بزرگوار جناب آقای مرادزهی. بسیار و بسیار ممنون و متشکر هستیم که ایشون در این برنامه مستقیم کنم تشریف آوردن که به حال به سوالات بسیار بسیار زیادی که ما داریم درباره اهانت‌های اهل سنت به ام المؤمنین عایشه همسر رسول گرامی اسلام پاسخ بدن و خیلی خوشحال خواهیم شد که به این سوالات پاسخ داده بشه تا ذهن جوانهای شیعه و همچنین جوانهای اهل سنت، مردم عوام اهل سنت این روایات رو دیدن و در ذهن اونها شبهه ایجاد شده رفع بشه و پاسخ داده بشه به این سوالات
انشاءالله.
خب ایشون مطالبی رو به صورت مقدماتی فرمودن، من هم نمیخوام خیلی برحال وارد جوابها بشیم، فقط ببینیم ایشون چی جواب میدن بعد جواب خواهیم داد. فقط نکاتی رو که فرمودن بنده خیلی خلاصه جواب خواهم داد. خب همونطور که به هر حال ایشون میدونن همسران پیغمبر همگی برای ما قابل احترام هستن، ما همه اونها رو احترام میکنیم و هیچ شیعه ای در طول تاریخ نبوده که منتسب به مذهب شیعه باشه و به همسران پیغمبر جسارت هایی رو که اهل سنت به اون کردن به اونها کردن کرده باشه، جسارت های بسیار بسیار برحال ناشایستی که من فکر میکنم که ناشایست باشه اینها رو به همسران پیغمبر کردن، که حالا انشالله موارد از اون رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد. ولی خب شیعه چنین جسارت هایی نکرده و این جسارت ها رو هرگز نخواهد کرد. ایشون فرمودن پیغمبر بزرگوار اسلام به مهمانها احترام خاص قائل بودن. بله ما این مطلب رو کاملا قبول داریم، پیغمبر بزرگوار اسلام دار و ضیافه داشتن، ولی خب ایشون مدرکی در این باره ارائه ندادن. اصلا ما مطلبی رو بدون مدرک از ایشون قبول نمی کنیم. پیغمبر به مهمانها احترام خاص قائل بودن، اما هرگز نشده و کسی نقل نکرده که پیغمبر بزرگوار اسلام یکی از مهمانهای غریبه، یک مرد نامحرم رو بفرسته خانه یکی از همسران خودش که اون اتاق به قول کارشناسان شبکه کلمه حد اکثر اندازه او 2 متر در 1 متر بوده و برحال اون حرفهایی که اتفاق افتاده. ایشون گفتم که برحال این قضیه اگر اتفاق افتاده در اون دار ضیافه پیغمبر بوده، نه در اتاق عایشه. ولی خب روایتی که ما در کتابهای اهل سنت میبینیم کاملا این مطلب رو رد میکنه. روایت در صحیح مسلم هست که ما این روایت رو هم اون شب نشون دادیم در جلد اول صفحه 239 حدیث 290 که میگه کنت نازلا علی عایشه، من بر عایشه نازل شدم. نگفته کنت نازلا علی مثلا دار الضیافه یا مثلا جاهای دیگه، گفته کنت نازلا علی عایشه. اگر دار الضیافه بود، دار الضیافه ارتباطی به عایشه نداشت. دار الضیافه مال همه مسلمان ها بود. دار الضیافه رو که بر حال عایشه اسم نبرده بود، اگرم اسم برده بود همه همسران پیغمبر در او شریک بودن. نمی اومد اختصاص بده و بگه کنت نازلا علی عایشه، میگفتن کنت نازلا مثلا علی دار الضیافه، علی المسجد یا چیزهای دیگه. این روایت صراحتا میگه من بر عایشه وارد شدم و بعد محتلم شدم و هر دو لباس خودم رو کثیف کردم. و همچنین روایتی که در سنن ابی داوود آمده و البانی اون رو در صحیح سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 200 صفحه 214 آورده، روایت متن روایت اینجوری هست: ان حمام ابن الحارث انه کان عند عایشه، من در کنار عایشه بودم. خب جناب مولوی مرادزهی قطعا این مطلب رو میدونن که کلمه این معنای خاصی داره. آقای ابن منظور در لسان العرب کلمه این رو معنا کرده و اما این فحضور شی و دنوه و فیها ثلاث لغات، بعد که لغات رو میاره میگه و هیا به لغات هست ثلاث اقصا نهایات القرب. این کلمه انده انده و انده نهایت نزدیکی رو میرسونه و این یعنی شک وقتی دو چیز کنار هم و نزدیکترین جا نسبت به هم دیگه باشن کلمه این استفاده میشه. روایت در صحیح سنن ابی داود هست که اون میگه انه کان عند عایشه، در کنار عایشه بود، فحتلم و بعد محتلم شد. و این واقعا برای ما قابل درک نیست که چطور همسر پیغمبر بزرگوار اسلام یک مرد غریبه رو راه میده در خانه خودش. و جالبه که در ترجمه انگلیسی کتاب صحیح بخاری این مطلب کاملا خانه عایشه ترجمه شده، stage in the house of عایشه، کلمه house عایشه، اتاق عایشه به کار برده شده.
آیه یزدانی بله. صحیح مسلم رو اشتباهاً صحیح بخاری فرمودید. بله.
خواهی میکنم. صحیح مسلم جلد اول صفحه 239 حدیث 290.
بله.
بله. این روایت که در صحیح سنن ابی داود آمده کان اند عایشه و در ترجمه انگلیسی صحیح مسلم اما آمده هاوس عایشه، یعنی در خود اتاق عایشه این قضیه اتفاق افتاده. و این سوالات بسیاری رو برای در ذهن من شیعه، در ذهن جوان سنی و در ذهن جوان اهل سنت ایجاد میکنه که چطور میشه که همسر پیغمبر احترام خانه پیغمبر رو رعایت نمیکنه. ما باری که احترام زیادی برای ام المؤمنین عایشه قائل هستیم، ولی نمیتونیم بپذیریم که مردان غریبه، اون هم مردانی که به هر حال مدت طولانی از همسرانشون دور بودن، بیان وارد خانه عایشه، وارد اتاق عایشه که به گفته کارشناسان شبکه کلمه اندازش 1 متر در 2 متر بوده و در روایتی در کتابهای خود شما آمده که اونقدر کوچیک بود که وقتی پیغمبر میخواست نماز بخونه مجبور میشد پای عایشه رو هنگام سجده جمع کنه. در این اتاق در کنار عایشه مردان اینجوری وارد بشن و نعوذ بالله استغفر الله، این چه توهینی بسیار بسیار زشتی است که شما در کتاب هاتون آوردید. اگر این مضمون خدای نخواسته نعوذ بالله در کتابهای شیعه می آمد، آیا شما حکم تکفیر شیعه رو صادر می کردید یا نمی کردید؟ قطعا صادر می کردید. ولی همین مطلب در کتاب شما آمده، هیچ توجیهی هم برای اون ندارید. سوالات بسیاری رو در ذهن ما ایجاد کرده که انشالله انتظار داریم که به هر حال جناب مولوی مرازحی به اینها پاسخ بدن. اگر این مطلب واقعیت داشته باشه، باید ما به حال پیغمبر بزرگوار اسلام شدیداً گریه کنیم که چگونه همسر او با سفارشات پیغمبر مخالفت میکنه، مردان نامحرم رو راه میده در خانه خودش، در طبق روایت صحیح سنن ابی داوود عند عایشه در کنار خودش، و این اتفاق میفته. آیا این توهین زشتی هست یا توهین زشتی نیست؟ من فکر میکنم بسیار توهینی بسیار بدی باشه و من از این توهین برداشت میکنم و خود اهل سنت، خود کارشناسان شبکه کلمه از این توهین استفاده کردن و خود جناب مولوی مرازحی هم از این توهین به حال استنباط کردن که زنگ زدن و ناراحت شدن و این مطالب رو گفتن. به حال چند دقیقه دیگه من وقت دارم تا
شما اگر... یک دقیقه دیگه فرصت دارید.
به حال در یک دقیقه نمیشه روایات دیگه رو هم خون، ولی خب
بسیار خوب آیه یزدانی عزیز، حالا نکات رو شما گفتید، عقیده شیعه در رابطه با این روایات چی هست؟
عقیده ما قطعا درباره این روایات این هست که همه این روایات دروغ هست، 100% دروغ هست، ساخته دستگاه حدیث سازی بنی امیه. ما هیچ روایتی از این روایات رو قبول نداریم، ولی متاسفانه برادران عزیز اهل سنت با اینکه عایشه رو خیلی خیلی دوست دارن، اما به خاطر دفاع از صحیح مسلم، به خاطر اون عقیده‌ای باطلی که نسبت به صحیح مسلم دارن، این روایت رو نمیتونن رد کنن. روایتی که قابل توجیه نیست و اصلا قابل قبول نیست، اینها سعی میکنن که اون رو توجیه کنن و توجیهی هم براش ندارن. و ما مطمئن هستیم که تا آخر برنامه هم جناب مولوی مرازحی هیچ توجیهی برای اینها نخواهد داشت و متاسفانه این روایات در کتابهای اینها هست. به جای اینکه بیان این روایات رو بگن غلط هست، دروغ هست، ما این روایات رو قبول نداریم.
وقت حضرت علی تمام هست. متشکرم استادی یزدانی و ممنون از این که روی خط ما هستید. باز روی خط باشید، برمیگردیم محضر شما و باز محضر شما خواهیم بود. حضرت آیت الله قزوینی اگر شما نکته‌ای ندارید، ما بریم محضر جناب آقای مولوی مرادزهی و 10 دقیقه در محضر این بزرگوار باشیم.
ببینید الان دوستان اگر یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن، که بینندگان عزیز ما گرسه الان این ترجمه تیزشی که می خیلی دقیق نیست، این عین ترجمه انگلیسیه برای شما عرض کنم که جناب آقای یزدانی اشاره کردند. برای شما عرض کنم در رابطه با همین موضوعی که در داخل خانه آف هاوز برای شما عرض کنم عایشه آمده، این رو خوب عزیزان کاملا در ترجمه انگلیسیش هم همین تعبیر رو برای
شما In the house of Ayesha.
بله. بله. یعنی اینها وارد داخل خانه برای شما عرض کنم عایشه شد. این برای شما عرض کنم یه مقداری سنگین هست. حالا جناب آقای مرادزهی توضیحاتشون رو میدن. انشاءالله برای شما مرسنم ما به حول قدر الهی توضیحاتیشون رو میشنویم و استفاده میکنیم.
بسیار خوب جناب آقای مرادزهی عزیز، من بار دیگر محضر شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. همونطوری که شنیدید استاد یزدانی دو مطلب رو از دو کتاب از صحاح سته اهل سنت فرمودند، روایات رو توضیحاتی رو دادند. ما بدون هیچ قضاوتی میشنویم 10 دقیقه سخنان گرانقدر جناب عالی رو.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحث امشب ما روی صرفا حضرت مواردی که مطرح شده در رابطه با حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله در روایتی که در صحیح مسلم هست، اگر این روایت پاسخ داده شد، تمام روایات مشابهی که بالاخره در این رابطه هست همه اونها پاسخ داده شدند. اگر پاسخ داده نشد، هیچ کدام از اونها پاسخ داده نشد. اما من عرض کنم بسیار متاسفم برای جناب آقای یزدانی که ایشون این چقدر از فهم زبان عربی به دور هستند، هنوز زبان عربی را ایشون یاد نگرفتند و نمیفهمند که احادیث را و آیات را
من تذکر
من عذر
میخوام. جواری کنید ببینید عزیز من، با بزرگواری بفرمایید که چون بحث میخوام جا بحث دوستانه و علمی باشه، از بکار بردن جملات تند و اهانت آمیز من از شما تقاضا میکنم خودداری بفرمایید.
حالا که عرض نکردم عدم استیفا اینها را، عدم
شما به گونه دیگه ای صحبتتون رو جناب استاد مرادزهی بفرمایید. بفرمایید کم اطلاعی جناب آقای استاد یزدانی و نکات خودتون رو بفرمایید که بینندگان عزیز قضاوت کنن که آیا واقعا این هست یا خیر.
بله، اولا من عرض بکنم من آیه قرآن را تلاوت بکنم، آیه 34 سوره احزاب. بسم الله الرحمن الرحیم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. خداوند به ازواج مطهرات دستور میده که چون خانه اینها محبت وحی بود احکام نازل میشد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم احکام را عملا و مسائل را با عمل خیش تفسیر میکردند. اولین شاهد نزول وحی و تفسیر عملی وحی ازواج مطهرات بودند. دستور میده که ای ازواج مطهرات، ای همسران پیامبر، آنچه در خانه های شما از قرآن، آیات الهی و از حکمت و سنت پیامبر تلاوت میشه و بیان میشه و نازل میشه، شما اینها را حفظ بکنید و بعد برای بعد از اینکه حفظ کردید بالاخره چون اینها واسطه هستند به امت برسانید. ان الله کان لطیفا خبیرا. بر این اساس اولا من جناب آقای یزدانی را دعوت میکنم که ایشون بروند، چون بحث ما میخوام زیاد نمیخوام بحث طولانی بشه. در کتابهای سیره بحث نقشه حجره های به صورت نقشه کامل مسجد النبی و حجره های ازواج مطهرات و دار الوفود در اونجا کاملا هست که این حجره ها در سمت شرقی و جنوبی و شمالی قرار داشتن و در اونجا دار الضیافه مستقل بود، دار الوفود مستقل بود که هم در منابع شیعه آمده این قضیه که من عرض خواهم کرد و هم در منابع اهل سنت آمده. اما عرض کنم که فردی به نام عبدالله ابن شهاب خولانی که ایشون بعضی میگن تابعین بوده، از تابعین بزرگوار بوده و بعضی میگن صحابه بوده، در هر صورت در کوفه زندگی میکرده، ایشون میهمان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میشوند. اولا ما این مطلب و حدیث صحیح مسلم را بررسی بکنیم و ترجمه بکنیم ببینیم که آیا این چیزی که ایشون میفرمایند درست هست. خوانندگان و بینندگان این برنامه و خوانندگان صحیح مسلم هم توجه کامل داشته باشند. حدیث 290 که اینجا بنده گرفتم میفرماید که و حدثنا احمد بن جواس الحنفی ابو عاصم حدثنا ابو الاحوص عن شبیب بن غرقده عن عبد الله بن شهاب الخولانی قال كنت نازلا على عائشه فاحتلمت في صوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بزخوري. جهت این که بینندگان محترم در جریان باشن، مسئله فقهی مختلفی بوده در میان صحابه، بحث چگونگی طهارت منی. به هر حال اسلام دینی کامل هست، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تمام احکام کلی و جزئی را به ما می آموختند به امت. حتی مشرکین مکه اعتراض کردند که نحوه رفتن به دستشویی را هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در تمام کتاب‌های حدیث هست بالاخره می آموزد. حضرت صحابه عرض کردند بله پیامبر ما به ما می آموزد که وقتی وارد دستشویی میشیم چگونه وارد دستشویی میشیم، چون ما انسانیم. فرق انسان، خوابیدن، خوردن، غذا، آداب زندگی انسان با حیوانات فرق میکنه. بحث این حدیث هم در باب المنی کتاب الطهارت که صحیح مسلم قرار داره. بحث اختلافی این هست که بسیاری بعضی از صحابه معتقد بودن از جمله حضرت عایشه رضی الله عنها که اگر منی خشکیده باشه با خراشیدن با دست یا با بالاخره یک شیء دیگر این پاک میشه و اگر مرطوب باشه باید شسته بشه. عبدالله ابن شهاب خولانی که از بزرگ از تابعین بزرگوار هست و در سال الان عرض کنم خدمت شما که
سال وفاتشون. بله، ابن عبدالبر در کتاب الاستغناء و همچنین ابن سعد در طبقه اول تابعین ایشون قرار داده. ایشون وارد شدن، میگه من کنت نازلا علی عائشه. البته ببخشید بحث من که عرض کردم باید ما جملات را دقت کنیم.
بله،
بحث نازل، ببینید بنده وقتی من یک مطلب را حکایت میکنم میگم ذهبت الی قم و نزلت عند الشیخ القزوینی یا عند الشیخ الیزدانی، من قم رفتم و مهمان این عزیزان شدم. معنی نزلتو این نیست که من در اتاق خواب مثلا رفتم یا در اتاق خصوصی رفتم، مهمان شدم. این اصطلاح عربیست، اگر روی این حرفی داشته باشم نه حرف ما قبول نه حرف ایشون، ما حاضریم از اساتید ادب شناس و لغت شناس معاصر جهان اسلام را دعوت کنیم در یه برنامه تا اونها واقعا تایید بکنن که این به همین شکل یا به اون شکلی که آقای یزدانی می‌فرماید. چون بحث اندر هم که ایشون آورده من بسیار تعجب کردم. بله. اصلا ما جای نیازی که فلان لغت شناس چی گفته نیست. قرآن می‌فرماید ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، هر چی در نزد شما هست از مال و اموال اینها همه فانی هستند، فنا میشن، و آنچه در نزد الله هست از اعمال صالح و خیرات و صالحات باقی. پس اینو اگر ما اینطوری که ایشون تفسیر کردن اینده را ترجمه کردن، ما اینطور ترجمه کردن هر چی که در نزد شما هست، یعنی متصل به فاصله یک متری، دو متری یا پنج متری شما از مال و اموال این فنا میشه. اما اگر در تهران مغازه داشته باشید، در چابهار مثلا مغازه داشته باشید به فاصله یک کیلومتر، ده کیلومتر، مال و اموال شما اون نابود نمیشه و فنا نمیشه. و ما عند الله با، و آنچه در نزد الله است، در نزد الله، بله، آنچه که در نزد الله هست با وجود که خب برای الله قرب و بود مطرح نیست دیگه. پس بنابراین این ترجمه اینده اینطوری که ایشون ترجمه کردن صحت نداره. اینده برای نزدیک، خب وقتی که ما میخواییم مطلب و ترجمه را بفهمیم باید سیاق و سباق حدیث را ما بررسی بکنیم. بله، الان برسیم به اصل حدیث. میفرمند که من وارد شدم علا عائشه. حضرت عائشه یه شخصیت علمی، یک استاد بود، بله، یک امامه بود، فقیه ترین فقهای، یکی از فقیه ترین فقها اون موقع بود، و 5000 خورده حدیث مکرر از ایشون محدثین روایت کردن، غیر مکرر 2000 خورده. حالا من دقیقی بعدا عرض خواهم کرد. ایشون میگه من میهمان این شخصیت و این استاد بزرگوار و این مادرم شدم، به حساب مادر ام المؤمنین هست. فحتم تو فی صحبه، من احتلام، خب میهمان که شدم بالاخره شب اونجا بودیشون از کوفه رفته بود یا از جای دیگه منطقه دور، من احتلام شدم. معنی احتلام را بالاخره همه میدانیم. حالا بعدم فغمستهما فی الماء، دو تا لباسی پیراهن شلوار یا اینکه ازار و ردا، بالاخره دو تا چادر که عربا میپوشن.
بله.
من ها را شستم در آب، کلا به حساب شستم. خیلی توجه آقای یزدانی و بینندگان گرامی از این نقطه به بعد توجه کنه. فرعتنی جاریت لعائشه، کنیزکی من در جایی که بودم، کنیزه وقتی این لباس را شستم، چون کنیزک معمولا و خدمت گذار آب و نان و غذا و اینها را می آورد و اکرام میکرد، این کنیزک دید که من دارم این لباس ها را میشویم. کنیزک حضرت عایشه بود. فاخبرت ها، رفت در نزد عایشه و به او خبر داد که این میهمان، خب کنیزک هم شاگرد حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها بود، احساس کرد، دانست که این چرا داره لباس هاش را میشوید و حتما بالاخره غسلی برایش پیش آمده و الان داره شست. در حالی که حضرت عایشه رضی الله عنها معتقد بود که اگر منی خشکیده باشه نیازی به شستن نیست.
خب جناب مولوی مرادزهی، 10 دقیقه شما تمام هست، اگر میخواهید 2 دقیقه دیگه ما وقت بدیم که بحثتون رو تمام بکنید.
بله بله،
بسیار خوب، بفرمایید.
عایشه تو بازم توجه بفرمایید بیننده. فبعثت، فرستاد، وقتی که یک نفر فرستنده هست و یک نفر دیگر هم مرسل و مرسل اله فرستاده شده، باید بین اینا فاصله ای باشه. معلوم میشه که در اون دار الضیافه یا در حجره ها، چون حجره های ازواج متحرات وقتی که میهمانی می آمدن، بالاخره میهمان زیاد بود، چند حجره را خالی میکردن، بقیه در یه حجره دیگه جمع میشدن. فبعثت الی عایشه، تو عایشه فرستاد دنبالم، اون کنیزک را فرستاد دنبالم. کنیزک آمد به من گفت که تو را استاد حضرت مادر حضرت عایشه می طلبد.
من رفتم اونجا، فقالت ما حملك على ما صنعت بصوبك. جناب آقای عبدالله ابن شهاب خولانی، چرا شما لباس هایت را در آب فرو بردی؟ خب ایشون زیرک بود، استاذه بود، محدثه بود. قال قلت، میگه من عرض کردم، رأیت ما یرا نائم فی منامی. ای مادر جان، من تو مادر من هستی، منم فرزند تو هستم. بالاخره میگه در طلب کردن حقیقت کار از خدا شرم دار و شرم و مدار، در مسائل شرعی شرمی نیست. حالا ما حدیث دیگری هم در این رابطه از مستندات شیعه به اسم کتاب شیعه و اهل سنت خواهیم آورد. آن چیزی که یک مرد در خواب میبیند و غسل جنابت بر او لازم میشه من دیدم. قالت هل رأیت فیه ما شیئا، آیا اثر اون جنابت را در روی لباس ها دیدی مادر جان؟ قلت لا، میگه من عرض کردم، ابن شهاب خولانی میگه من عرض کردم خیر ای مادر جان. قالت فلو رأیت شیئا غسلته، اگر فرزند تو میدیدی و اون اثر اون جنابت نمایان بود آیا میشستی اون را؟ این تفکر اشتباهی، شستن لازم نیست. لقد رأیتونی و اینی لأحکهم من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بسن بزفوری، من خودم از لباس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اثر جنابت را که خوش شده بود با ناخنم پاک می کردم، دیگه نیازی به شستن نبود. این الان ترجمه حدیثی است که در اینجا
متشکرم. ما تقریبا 13 دقیقه هم به حضرت عالی فرصت دادیم که کلام شما کاملا منعقد بشه و بینندگان عزیز و ارجمند ما بتونن تمامی مفاهیم کلام شما رو کاملا بگیرند. و
یک ثانیه چیزی که من متاسفم که از ترجمه وقتی اصل حدیث وجود داره، فلان مترجم انگلیسی چی کاره؟ هر کسی هست که تحریف بکنه در ترجمه، اصلا برای ما قابل اصل متن
هست. بسیار خوب آیه مرازهی عزیز، اجازه بدید که بریم و سخنان استاد یزدانی رو در رابطه با همین موضوعاتی که شما فرمودید بشنویم. دوباره برمیگردیم، محضر شما بزرگوار خواهیم بود. اجازه میفرمایید؟ بله. خب جناب استاد یزدانی عزیز، صحبت‌های جناب آقای مولوی مرادزهی رو شنیدیم، نکاتی رو ایشون در مفاهیم و معانی لغت‌های عربی فرمودند و نکاتی رو هم به صورت توضیحی در رابطه با روایت صحیح مسلم فرمودند. جناب عالی در عرض 10 دقیقه نکات خودتون رو بفرمایید تا ما و بینندگان عزیز بشنویم و استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون هستیم از ادبی که جناب مولوی به حال رعایت کردن، از ایشون تشکر میکنیم. در جواب جناب مولوی مرادزهی عرض کنم که اولا فقط عبدالله ابن شهاب خولانی نبوده که کنار عایشه مختلم شده. این روایتی که از صحیح مسلم خواندیم برای داره عبدالله ابن شهاب خولانی، اما در روایت ابو داوود سجستانی که در سنن خودش نقل کرده و البانی هم اون رو تصحیح کرده، شخص دیگه به نام حمام ابن حرث آمده که او در کنار عایشه بوده، عند عایشه، در کنار عایشه بوده و این اتفاق براش افتاده. بعد در روایتی دیگه باز در مسند احمد ابن حنبل آمده که مردی از قبیله نخع کان نازلا علی عایشه فاحتلم، این در مسند احمد جلد 6 صفحه 125 آمده. در باز در صحیح مسلم آمده مرد گمنامی آمد و بر عایشه وارد شد و محتلم شد، در همین صحیح مسلم جلد اول صفحه 238. در ترمذی آمده که اصلا باز شخص دیگه رو نام میبره در سنن ترمذی جلد اول صفحه 199. پس اولا فقط حمام ابن حرث عبدالله ابن شهاب خولانی نبوده که در کنار عایشه این اتفاق براش افتاده، افراد متعدد و زیادی بودن. ایشون آیه رو خوندن در وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله، این آیه هیچ ارتباطی به بحث ما نداشت و اصلا من متوجه نشدم که چرا اصلا این آیه رو ایشون خوندن. گفتن حجره ها در یک طرف بوده و در شرق بوده و دار الضیافه در طرفی دیگه بوده. این رو هم جواب دادیم که اگر اون شخص در دار الضیافه محتلم شده بود یا این اشخاص متعدد در دار الضیافه محتلم شده بودن، می گفتن کنت نازلن فی دار الضیافه علا دار الضیافه، با این مضمون می گفتن، نه برحال اون کلمه رو که ایشون گفتن و روایت صریح آمده که من در کنار عایشه و عند عایشه بودم. ایشون گفتن عایشه برحال احکام شرعی رو از پیامبر آموخته بودن و باید اینها رو به مردم می دادن، علامه بودن، چی بودن، چی بودن. خب جناب آقای مرادزهی، مگر پیغمبر فقط همین یک زن رو داشته؟ مگر پیغمبر فقط عایشه رو داشته؟ 9 زن دیگه داشته، ام سلمه رو هم داشته که ام سلمه هم تقریبا به اندازه عایشه عمر کرده و حتی در کربلا هم حضور داشته، در زمان اتفاق کربلا هم حضور داشته. خب چرا این اتفاق برای سایر زنهای پیغمبر نمی افتاده؟ اونها هم به اندازه عایشه از این اتفاقات خبر داشتن و می تونستن احکام شرعی رو به هر حال به مردم یاد بدن. از این گذشته مطلبی دیگه این هست که به هر حال مطلب بعدی این هست که قضیه بعدی این هست که روایت داره که من در کنار عایشه بودم، عند عایشه بودم و این مطلب واضح و آشکار هست. خب سوال میکنم، آیا این افراد غریبه‌ای که از راه دور و نزدیک میومدن نمیتونستن وارد خانه ابوبکر بشن از ابوبکر سوال کنن؟ نمیتونستن وارد خانه عمر بشن، خانه عثمان، خانه بقیه مردم؟ این همه صحابه، 124,000 صحابه پیغمبر داشت، این افرادی که در مدینه بودن از انصار، از مهاجرین، خود چرا مردان غریبه نمیرفتن خانه یکی از برحال اصحاب، از مردا و از اونها سوال نمیکردن؟ چرا بر اونها وارد نمیشدن و برحال اون احتلام در خانه یکی از مردان اتفاق نمیافتاد؟ ایشون اشتباهی بزرگی کردن و گفتن عایشه فتوا داده که اگر منی خوش باشه باید اون رو بشورید. این روایت با روایت صحیح بخاری در تضاده. در روایت صحیح بخاری ما داریم که عایشه میگه اگر منی خوش باشه باید ما اون رو با آب دهانمون خیس کنیم و بعد اون رو با انگشتان خودمون برحال چیز کنیم، با انگشتان خودمون رو جدا کنیم. که قالت عایشه ما کان لاحدنا الا ثوب تحيز فيها فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فتقعده بظفرها. ما وقتی به حال این اتفاق برامون میافتاد با آب دهن خیس میکردیم و اون رو پاک میکردیم. این یک مطلب. ایشون کلمه نازل رو معنا کردن که اشتباه بزرگ اتفاق افتاد. چنین کلمه نازل این معنا رو نمیده و قرینه‌ای که ایشون آوردن قرینه اشتباهی است. کلمه اند دو معنا داره، معنای معنوی داره، معنای بر حال قرب هم معنوی میتونه باشه هم لفظی میتونه باشه، اما قربی که برای عایشه اینجا به کار برده لفظیه. چرا؟ چون اگر مقصودش معنوی بود اون شخص نمیگفت من نازل شدم بر عایشه، بلکه قرب معنوی نسبت به همه صحابه بود و نسبت به همه صحابه میتونست اون شخص نزدیک باشه. به جای عایشه میتونست مثلا شخص دیگر رو نام ببره، نمیگفت من نازل بر عایشه شدم. پس مقصود از این قرب در اینجا قرب لفظیه و اون شخص وارد خانه عایشه شده. همونطوری که خود شما، علمای شما که این روایت رو به انگلیسی ترجمه کردن، علمای شما ترجمه کردن، علمای شیعه ترجمه نکردن، از این کلمه خانه عایشه فهمیدن. از کلمه اند، از این روایت صحیح مسلم خانه عایشه فهمیدن، نه بر حال قرب معنوی که شما در اون آیه قرآن کریم تلاوت کردید. قرب ما نسبت به خداوند معنوی هست، نه اون قربی که بر حال نسبت به عایشه اون شخص داشته. بر حال در این روایات آمده که اون شخص در خانه عایشه بود و بعد وقتی از خانه عایشه بیرون شد و عایشه با عایشه روبرو شد، این عایشه رو ملاقات کرد و اون اتفاقاتی که ایشون نقل کردن و دید عایشه این قضایا رو و کنیز عایشه دید، این روایت ثابت میکنه که اون شخص در خانه عایشه بوده. همین روایت، نه اینکه در جای دیگه بوده و بعد آمده باشه عایشه اون رو در جلوی خانه خودش دیده باشه. از خانه عایشه بیرون شد و بعد اون شخص اون عایشه رو دید، عایشه اون شخص رو دید و این اتفاقات براش افتاد. به هر حال من از توضیح ایشون به هیچ وجه قانع نشدم. روایت درباره حمام ابن حرثم آمده که آقای البانی اون رو تصحیح کرده که میگه من در کنار عایشه بودم، عند عایشه. عند رو هم همونطور که از لغت براتون معنا کردم، عند نزدیکتری، نهایت قرب و نزدیکی رو ثابت میکنه. و در خانه عایشه اگر نبود، در دار الضیافه بود، قبلا قطعا دار الضیافه میگفت و نه خانه عایشه. من نکته دیگه‌ای در حرفای ایشون ندیدم که به هر حال قابل جواب باشه و ارزش جواب دادن باشه. همونطوری که گفتم خود سنی ها فهمیدن، خود علمای اهل سنت که به انگلیسی ترجمه کردن حرف ما رو فهمیدن، قرب معنوی فهمیدن، قرب معنوی نفهمیدن بلکه قرب لفظی فهمیدن. و این قرائنی که واضح میکنه و روشن میکنه که اون شخص در خانه عایشه بوده و عایشه خانه دیگه هم نداشته. ما در روایتی نداریم که عایشه خانه دیگه داشته باشه و افراد وقتی وارد بر عایشه میشن عایشه در اتاق دیگه خوابیده باشه. این روایات همگی ثابت میکنه که در خانه عایشه بوده. من جواب قانع کننده ای از جناب آقای مولوی مرادزهی به هر حال ندیدم و نشنیدم و بینندگان عزیز هم قطعا قانع نشدند. خب اگر مطلب دیگه هست وقت من چقدر دارم؟
بزرگوارید شما دو دقیقه دیگه وقت دارید جناب آقای یزدانی، اگر نیاز نیست که این دو دقیقه رو اجازه به ما بدید که میخواییم در رابطه با این دو کلمه ای که حالا اختلاف در معنای لغویش هم هست از حضرت آیت الله قزوینی استفاده کنیم.
بله، من نه مطلب خاصی دیگه ای نیست. به هر حال روایت واضح هست که شخص صبح وقتی از خانه عایشه بیرون میاد با کنیز عایشه و عایشه روبرو میشه و صراحت داره که در خانه عایشه بوده و قطعا عایشه هم در همون اتاق بوده چون عایشه اتاق دیگه ای نداشته و این اتفاق برای او افتاده. بله
بسیار خوب. البته من این نکته رو هم عرض بکنم، همونطوری که جناب آقای یزدانی فرمودن این عقیده شیعه نیست و شیعه معتقد هست که این روایات روایات جعلی است که متاسفانه در صحاح به صورتی بنی امیه وارد کردند و خدایی نکرده بینندگان عزیز از حرفایی که جناب استاد یزدانی زدن برداشت اشتباهی نداشته باشند. بحث سر این هست که چرا این روایات در صحاح هست و اصلاح نشده و استاد بزرگوار جناب آقای مولوی مرادزهی هم دارن به این موضوع پاسخ میدهن. اما حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، دو کلمه اینجا هست که معنای لغوی و ریشه لغوی اینها ظاهرا مورد اختلاف هست بین دو استاد بزرگواری که ما در محضرشون هستیم، بحث نازل و بحث اندل عایشه. این رو بفرمایید که کلن در زبان عرب به چه صورتی هست و این کلمات از لحاظ لغوی چه معنایی دارن و کجاها استعمال میشن؟
ببینید آنچه که ما چیز هست به تعبیر حضرت آیت الله لزما مرعشی نجفی میگفت روایت رو ما که ذهنمون با این گلت طلبگی و حوزوی آشناست نباید بیاییم معنا کنیم. این عبارت برای فهم عموم آمده از توده مردم، شما از کلانمدی ها، از اینا که تو خیابان و کوچه میگذرن، شما مطلب رو بیان کنید ببینید اینا چی میفهمن، چون اینها ذهنشون با این قیلقال طلبگی
یعنی خواص رو کنار بگذارید عوام بله. ببینید وقتی اینو بهشون بگیم چی
مردم میگن. یعنی همه کسانی هم که صحیح مسلم رو میخوانن که از خواص نیستن. از من از توضیحات جناب آقای مولوی مرادزهی تشکر میکنم به استثنای اون عبارتهای تندشون
اولیه. بله
بله برای شما عرض کنم میگه کنتو نازلن علا عایشه. برادر عزیز این همونطوری که عرض کردم فحتلم تو فی ثوبی و امثال این، اصلا این قضیه رو نقل کردن، ما کاری نداریم که این آقا یرن نائم فی منامه غیره. ما میگیم آقا این قضیه با این کیفیت نقل کردنش برای همسر نبی مکرم، همسری که موقع رحلت نبی مکرم 18 سال بیشتر نداشته و این که اینها یک موردم نیست، موارد متعدد هست، ما احساس میکنیم یه دسته های در کار بوده دنبال این بودن که حالا به نبی مکرم ضربه بزنن، نتونستن. عقیده ما اینه، حالا هر کسی برای خودش عقیده ای داره. ما همون زمان هم که بس شد گفتیم افرادی آمدن این حادث رو درست کردن که از این کانال به ساحت مقدس نبی مکرم اهانت کنن. اگر مثلا جناب آقای مولوی مرادزهی فرض بفرمایید برای یک عالم شیعه، مجتهد شیعه، یا برای یک مولوی بزرگوار اهل سنت مثل جناب آقای فرض یک مولانا همچه قضیه رو نقل کنن، این این رو نه بیشتر نه کمتر، آیا این رو بدن به توده مردم اهانت میفهمن یا نمیفهمن؟ ما برداشتمون این است که اگر همچه قضیه به یک مجتهدی و به یک مولوی بزرگی مفتی نقل بشه عرف از او اهانت میفهمه، که مثلا یک مجتهدی از دنیا بره، زن 18 ساله، یک مفتی، یک مولوی، جناب مولانایی از دنیا بره، یک همسر 18 ساله هم از خودش باقی بذاره، هرچه هم علامه باشد، عالمه باشد، این طور مطالب که میان و خب تنها فقط صحیح مسلم رو مردم که نمیخوانن، افراد دیگر هم میخوانن، نحوه چینش نحوه اهانت آمیزه. جناب آقای مولوی مرادزهی بزرگواری کنن، اصلا این روایت به این شکل در صحیح مسلم آمدن آیا متلقات به اهانت میشود یا نمیشود؟ دیشب هم که این آقایان گفتن گفت آقا ما از این اهانت میفهمیم.
درست.
بله این رو اگر جناب آقای مرادزهی توضیح بدن از صحبت من جزء وقتهای آقایان نیست.
نخیر نخیر.
وقت جناب آقای مرادزهی کاملا محفوظه، وقت آقای
یزدانی
هم محفوظ هست.
بسیار خوب جناب آقای مرادزهی عزیز، صحبتهای استاد یزدانی رو شنیدیم و نکاتی رو که حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی فرمودن رو هم شنیدیم. نکته ای که اینجا مطرح هست و درخواست هست که شما در سخنان گرانقدر خودتون انشالله به اون هم اشاره بفرمایید، اصلا ما ریشه لغوی و مسائل دیگر رو که اهمیت داره و شما هم اشاره کردید اینها رو کنار بگذاریم، برای عامه مردم وقتی گفته بشود که شخصی آمده حالا یا اندل آیشه یا در به قول شما در اتاق دیگری در جای دیگری و این مباحث مطرح شده و حالا سن و سال ام المومنین آیشه را هم در نظر دارن بینندگان عزیز و اونهایی که دارن این روایات رو میخونن که شاید سن و سال ام المومنین آیشه از اون فرد هم پایین تر بوده، حالا به نظر شما برداشت اشتباه از این روایات در اذهان عمومی به وجود نمیاد و لازم نبوده که این روایات از صحاح اهل سنت برداشته بشه؟ در محضر شما هستیم.
ببینید ما دو تا تصویر داریم از عایشه و از صحابه.
بله.
یک تصویری که در ذهن جناب آقای یزدانی و خیلی ها دیگر وجود دارند، عایشه ای که ایشون از اون عایشه تصویر داره با عایشه ای که ما ازش تصویر داریم خیلی فرق میکنه.
به فرق این
تصویری که ما از صحابه پیامبر داریم و تصویری که دیگران دارن از صحابه پیامبر خیلی فرق میکنه. مشکل همینه که ما عایشه صدیقه ام المؤمنین، بله ازواج مطهرات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همسران دیگری هم داشتن، اما هیچ همسری جبرائیل وحی نازل نمیشد در نزد هیچ همسری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. میفرما روایت بخاری در روایت متعدد که وحی در خانه حضرت عایشه زمانی نازل میشد که پیامبر بزرگوار و حضرت عایشه در کنار هم روی یک بستر خوابیده بوده. این امتیازات بزرگی است و اون احادیثی را و اون احکامی را که حضرت عایشه صدیقه بیان فرموده، چون مادر هست، مادر 18 ساله باشه یا 90 ساله اگر فرزند ناخلفی باشه که وسواسی در دلش پیش بیاد، مگر ما الان جوانانی داریم به حساب؟ در حالی که ابن شهاب خولانی با توجه به سال وفاتش که عرض خواهم کرد و معلوم میشه که شخصی مسنی بودند در سال زمان حجاج ابن یوسف تقریبا فوت کردند و اون ابن شهاب خولانی حالا یا صحابه باشند یا تابعی باشند. ببینید اصلا ما چرا اینقدر داریم خلط مبحث میکنیم؟ عرب ها هر زبانی از خودش عرفی دارن. اصلا تو فارسی من میام میگم آقا من رفتم تهران، از اون سوال میکنیم کجا رفت؟ تهران کجا بودیم؟ میگم پیش حاج آقای مثلا محمدی بودم. تهران پیش حاج آقای محمدی. پیش خب الان ما بیام کلمه پیش را در فارسی بگیم آقا پیش چقدر فاصله باید این طرف از اون طرف داشته باشه؟ پیش من در منزلش بودم، در میمانخانه بودم، در طبقه دوم بودم، ایشون در طبقه اول بوده، میگیم رفتیم پیشش. یا میگیم رفتیم نزدش، آقا کجا بودی؟ نزد حاجی آقای مثلا حسینی بودم. نزد حاجی آقای حسینی به این معنی نیست که مثلا نیم متر من با ایشون فاصله داشتم. اصلا این توجیهاتی که این عزیزان مطرح می‌کنند واقعا توجیهات خنده‌آور هستند. وانگهی ما بیام بررسی میکنیم تاریخ را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اونجا دار و ضیافه داشتند، اتاقهای دیگه بوده و ام المؤمنین عایشه‌ای که ما میشناسیم و قرآن پاکیش را آنگونه بیان کرده و که یک سوره نازل کرده، این هیچ موقع فرد نامحرمی را نمی آورد در کنار خود، نمی خواباند با آن همه صحابه و با آن همه خانه هایی که اونجا بودند. ما ببینیم که آیا واقعا در همون محدوده حجره های پیامبر در کنار مسجد النبی طبق روایات شیعه و یا اهل سنت دارالوفود دارالضیافه بوده یا نبوده؟ اولا خود برادران شیعه رد میکنن نظریه آقای یزدانی را. جناب آقای یزدانی لطف بفرمایید به کتاب اعیان شیعه جلد یک صفحه 242 مراجعه بفرمایید که وفود را بیان میکنه که وفدهای مختلف هیئت‌های مختلف وقت میمانن نزد پیامبر میآمدن کجا میآمدن که در کنار مسجد نبی در کنار حجره ها اونجا دار و ضیافه بود خانه بود و وفد و سلامان سبعتون هفت نفر از وفد قبیله سلامان آمدن سنت عشر در سال دوم هجری فقالوا السلام عليك يا رسول الله فقال وعليكم من أنتم قالوا من سلامان قدمنا لنبايعك على الإسلام ونحن على من وراءنا من قومنا فقال لغلامي إنجا توجه فرمان قلت ما آمدين كبيعت بكنين بر إسلام وما بالأخرين لما ينده قوم هستين بعد آن حضرت دستور داد به غلامش که صوبان بود گفت ای صوبان انزلهم حيث ينزل الوفد برو اینها را در میهمان خانه اسکان بده اونجا جایی که محل نزول انزال وفد است به حساب و سألوه عن امر الصلاة و شرع الاسلام به هر حال از سوالاتی کردن اعیان الشیعه جلد یک صفحه 242 و همین مطلب به صورت بسیار مفصل در طبقات ابن سعد ذکر شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم طبقات ابن سعد جلد یک صفحه 332 و 3 و اینها همه همین مطلب هست که یقول حبیب بن عمر السلامانی قدمنا وفد سلامان علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن سبعه تا این که میگه آن حضرت فلتفت الى ثوبان به ثوبان توجه کرد فقال بلکه غلامش بود فقال انزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوافد این دار و ضیافه بوده مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده اینها حجره ها بسیار در کنار اینها بوده اینم در طبقات ابن سعد نه تنها همین مطلب هم در بسیاری از کتاب های شیعه و اهل سنت وجود داره وانگه این مطلبی که حاجی های قزوینی فرمودن که این داستان را بیان کردن به این شکل این آیا توهین آور نه الاسلام دین اسلام دین حقیقت دین واقعیت ببینیم ما همین حدیث دیگر را که عرض بزرگ شما خود مسائل شیعه نقل کرده اول حضرت تنها ازواج مطهرات حضرت عایشه نبود ازواج مطهره حدیث ام سلم که ام سلمه نقل میکنه که جاءت ام سلم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت یا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق حضرت ام سلمه همسر پیامبر میگه زنی آمد منزل ما و گفت یا رسول الله خداوند شرم نداره از حق سوالی دارم فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت آیا بر زن غسل واجب است وقتی که زن احتلام بشه حضرت ام سلمه پیش خودش میگه من این مقدار تکان خوردم قال النبی صلی الله علیه وسلم چون در روایات دیگه هست قال النبی صلی الله علیه وسلم اذا رأت الماء آن حضرت در پاسخ فرمودن بله اگر در احتلام شدن زن آثار آب را بر خود ببیند یعنی آب منی را بله غسل واجبه فقط تت ام سلمه ام سلمه از شرم و حیا اون چادر مبارکیش را بر از چهرش را پوشید تعنی وجه این چهرش را پوشید و قالت یا رسول الله یعنی همسر پیامبر اینقدر شرم داشت که گفت یا رسول الله او تحتلم المرأه آیا زن احتلام میشه قال نعم تربت یمینوکه فبما يشبهها ولد بله پس این که بعضی موقع به حساب بچه شباهت با مادر داره یا بچه شباهت با پدر پیدا میکنه از همین این حدیث صحیح بخاری و کتب دیگر ارسال و همچنین وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 193 اگر بیان این مسائل باعث شرم بود اگر عیب بود آن حضرت صلی الله علیه و سلم تذکر میدادن به اون زن سوال کننده که این چه سوالی است که تو میکنی؟ آن حضرت تأیید کردن سوالش رو تشویق کردن که در مسائل شرعی هرچی در ذهن شما رسید اینها رو بیان بکنید و ما اگر وارد این مسائل بشیم در کتاب طهاره بحث برادران کتاب های شیعه که در حساب هستن بحث طهارت بحث حیض و نفاس اون بحث غسل و جنابت هزاران روایت که خیلی صریح‌تر و شفاف‌تر در این مسائل است که ممکنه وقتی ما بیان بکنیم خیلی ها بگن که آقا اینا شرم آوره اگر فرصتی باشه مثلا ده‌ها و صدها روایت در فرصت دیگه ما ارائه میدیم آیا بیان مسائل دینی عیبه؟ آیا بیان مسائل دینی از زبان مادر مؤمنان ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها برای فرزندش این عیب هست؟ آیا اگر بنده یا جناب آقای یزدانی میهمانی اصلا در همون یک اتاق میهمان مادر ما شدیم به حساب تو منطقه ما هم بالاخره در زمانه قدیم حتما در مناطق دیگه هم اینطوری بوده، یک اتاق یک فراس یک خانه بوده، اصلا چند خانواده زندگی میکردن اونجا، امکانات اقتصادی نبوده، فرض بر این بذاره، فرض این غلط اینطور هم نیست، آیا اگر فرزند ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در گوشه خانهش خوابیده باشه و در گوشه دیگر کنیز حضرت عایشه و خود حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها خوابیده باشه، بعد این فرزندش احتلام بشه، این صحابه یا این تابعین پیامبر احتلام بشه، بعد فردا این مسئله شرعی رو از مادرش بپرسه و مادرش مسئله شرعی رو برش توضیح بده، آیا بعد از 1400 سال بنده و آقای یزدانی و دوست کسان دیگه بیان اینو با عینک بدبینی و اتهام و افترا نسبت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها اینو ما ببینیم؟ جای بسیار تاسف، آیه های سوره نور کجا رفتن که خداوند متعال این همه توضیح، ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بعد بحث حدیث دیگر هم که بله حدیث حمام بن حارث هم آمده، ممکن دهها حدیث، حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها در سال 58 هجری وفات کردند، یعنی در سال دهم تا 58 تا حدود 40 سال ایشون در قید حیات بودند، ایشون استاذه تمام امت اسلامی بودند، ایشون محدثه تمام امت اسلامی بودند، از اطراف و اکناف میهمان می آمد در اون مجموعه میهمان حضرت عایشه، نه اینکه در حجره خاص حضرت عایشه، اونجا مجموعه دار ضیافه بود، اونجا حجره ها بودند، اونجا مسجد نبی بود، بالاخره چون مقصد حضرت عایشه بود، چون مقصد استاذه بود به حساب این روایت میکرده، وانگهی ما نمیتوانیم برای دیگران جناب آقای یزدانی تعیین تکلیف کنیم که شما این گونه صحبت بکنید، چرا کلمه انده را به کار برده، چرا کلمه نظر اینها را بروید از اساتید متخصص زبان و ادبیات عرب سوال بکنید، حالا اینها
اشکالن. آیه مرادی عزیز 10 دقیقه تمام هست، فقط به خاطر اینکه یک نکته‌ای که جناب استاد یزدانی فرمودن و من دیدم که در سخنان حضرت عالی از نکته قفلت شد، حالا من عرض میکنم عمدن یا سهوًا بود شما بفرمایید، ایشون نکته دیگری رو هم مطرح کردن در رابطه با اینکه مگر در اونجایی که جناب عایشه بودند صحابی بزرگ دیگری مثل جناب ابوبکر، مثل جناب عمر، مثل حضرت علی علیه السلام و بزرگواران دیگری نبودند، یا 124 هزار صحابی ما داریم که حالا احکام جنسی و احکام احتلام و احکام خاص از خانم ها پرسیده بشه، حالا دیگه این یک عذر اخلاقی است، اگر در این رابطه هم نکته حضرت علی دارید در 2 دقیقه بفرمایید، بعد ما میریم مسئله استادی یزدانی.
جواب ایشون این روایت است که بنده خوندم، آیا در مدینه منوره همسران پیامبر وجود نداشتند که اون زن از اون همسران سوال بکنه و به معذر پیامبر در نزد یک مرد حضور پیدا نکنه و از ایشون سوال نکنه جریان احتلام خودش را؟ اگر اونجا عیب و اشکال هست، اینجا هم عیب و اشکال کنم، خود کتاب برادران شیعه هم نقل کردن و سائر الشیعه جلد 2 صفحه 193، اگر اونجا نه اون موقع با او که تجر و با الا تجر.
بسیار خوب، حالا این جواب رو اجازه بدید داشته باشیم، باز هم برمیگردیم، ضمن تشکر از استاد مرادزهی مولوی بزرگوار، برمیگردیم و محضر برادر عزیزم جناب آقای یزدانی عرض سلام و ادب مجدد دارم. جناب استاد یزدانی سعی بکنید که مباحث رو دیگه تکمیل بفرمایید، هرچند که ما در بخش بعدی هم باز در محضر شما خواهیم بود، اگر هرچه کوتاه‌تر هم باشه بهتر، ولی وقت شما 10 دقیقه هست که از همین الان آغاز میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه باز بنده از توضیحات جناب مرادزهی به هیچ وجه قانع نشدم، ایشون به سوالات بنده جواب ندادن، همونطور که شما تذکر دارید ایشون به سوال بنده جواب ندادن، مطالبی گفتن که جبرئیل فقط در نزد هیچ همسری غیر از عایشه نازل نشده، خب این روایت در کتاب‌های شما و قرآن فقط در کنار عایشه نازل شده، این روایت شما به درد ما نمیخوره، اصلا ما برای اینها ارزش قائل نیستن، قائل نیستیم. مطلب دیگه ایشون گفتن عبدالله ابن شهاب اون زمانی که وارد بر عایشه شده مسن بوده و برای من واقعا جای تعجب داره که یک شخص مسن در اون سن بیاد و در خانه عایشه بعد از چند روز محتلم بشه، اونم چه احتلامی؟ احتلامی که هم لباس زیر و هم لباس رو کثیف کنه، هم شلوار و هم پیراهنش رو کثیف کنه، این از یک پیرمرد برحال مسن بسیار بعید هست و اونطوری که خودش اول گفتن بعضیای رو از تابعین شمردن و احتمال اینکه در اون زمان جوان بوده باشه بسیار زیاد هست. ایشون باز گفتن که وفود می اومدن و در دارالضیافه اونجا سکونت میکردن. اونطوری که ما از کتابها شنیدیم، در روایات شنیدیم، پیغمبر اصحاب صفه داشتن، یک صفه بود، دارالضیافه نبود. کلمه وفد به معنای یک گروه عبدالله ابن شهاب خولانی یا حمام ابن حرز که در موارد متعدد اومدن، گروه نبودن که در یک دارالضیافه برن، بلکه یک نفر بودن و در خانه عایشه به هر حال آمدن وارد شدن، همونطوری که روایت صریح داشت که کانت عند عایشه. و خود علمای اهل سنت متاسفانه از این بد فهمیدن و مترجم انگلیسی که از علمای اهل سنت بوده این رو خانه عایشه معنا کرده. این یک نکته که خدمتتون عرض کردم. نکته بعدی، اصلا چرا چنین روایاتی باید در صحیح مسلم بیاد که بتونه که بشه از اون معنای دو پهلو استفاده کرد؟ روایتی رو آقای مسلم بیاره که مسیحی ها به خاطر این روایت خانه رو بر سر مسلمان ها خراب کنن و ویران کنن با این فریادهایی که در شبکه هاشون میزنه، روایت رو طوری بیاره که به هر حال قابل سوء استفاده باشه و اهل سنت نتونن از اون جواب بدن و مسیحی ها به ما اشکال کنن. و این اشکالاتی که آمده همه به خاطر این هست که جناب مسلم روایت رو بد آورده و همچنین ابو داوود. بعد ایشون، من از ایشون سوالی دارم الان واضح و صریح. یک مثال برای این آقا میزنم. فرض کنیم مولوی عبدالحمید از دنیا بره، ایشونی هم خب خانم جوانی داره که همه میدونن جوان هست. اگر شخصی بیاد و بعد وارد خانه این همسر جوان عبدالحمید بشه و بعد بیاد بیرون بگه من دیشب خانه فلان همسر عبدالحمید شدم و اون شب از اونجا محتلم بیرون اومدم، مردم از این چی میفهمن؟
جناب استاد یزدانی، من خواهش میکنم که مصداق به این صورت رو استفاده نفرمایید. بفرمایید یکی از علمای اهل سنت.
فرض کنیم حالا هر کسی هر شخصی اگر وارد بشه و بعد بیاد بگه من در کنار فلان زن بودم، در خانه فلان زن، حتی خانه‌ش هم بزرگ باشه و محتلم شدم، شما از او احساس بر حال حرف بد، همونطوری که الان آقای کیانی احساس کردم من دارم بد حرف میزنم و مصداق تعیین میکنم و این شاید برای عبدالحمید قابل قبول نباشه و جسارت باشه، قطعا جسارت هست. هر کسی بیاد چنین مطلبی رو بگه قطعا جسارت کرده و واضحه که جسارت هست و مردم از اون جسارت میفهمن. خب مطلب بعدی، همونطوری که سوال کردم و ایشون جواب نداد، چرا نگفت که من وارد بر دارالضیافه شدم؟ چرا گفت وارد خانه عایشه شدم، در کنار عایشه؟ این سوال است که ایشون جواب نداد و واضح به ما اصلا مطلبی نگفت. سوال بعدی که از ایشون پرسیدیم و جواب ندادن این هست که به هر حال مگر غیر از عایشه زنهای دیگه پیغمبر نبودن که مطالب رو یاد داشتن؟ مگر پیغمبر فقط این مطالب جنسی، این مطالب خیلی خیلی مثلا شخصی رو فقط به عایشه یاد داده بود؟ به سایر همسران خودش این قضایا رو یاد نداده بود؟ آیا صحابه تا اون زمان این مسائل رو بلد نبودن؟ یعنی ابوبکر و عمر و عثمان تا اون زمان نمیفهمیدن که با منی چی کار کنن؟ قطعا میفهمیدن. خب چرا این شخص اگر مریض نیست، اگر مرض نداره، میاد در خانه یک زن جوان، یک بیوه جوان، میاد وارد خانه او بشه و از اون سوالات رو بپرسه؟ خب میرفت از کسی دیگه این سوالات رو میپرسید، وارد خانه شخصی دیگه میشد. ولی متاسفانه دیدیم که وارد خانه ایشون شده و این اتفاقاتی که افتاده.
بسیار خوب استاد یزدانی، شما 5 دقیقه دیگه وقت دارید، اگر نکته دیگری دارید بفرمایید، البته هرچه کوتاه‌تر ما راضی تر هستیم تا
مطلب
سریع‌تر این بحث رو به نتیجه برسیم.
مطالب رو جواب ندادم. ایشون گفتن که اعیان شیعه همین رو فهمیدن که آقای مرادی فهمیده، در حالی که اعیان شیعه از تاریخ ابن خلدون نقل میکنه و متاسفم برای جناب آقای مرادی که بر حال امانت رو رعایت نکردن و حرف رو از خود اعیان شیعه نقل کردن، در حالی که اعیان شیعه از ابن خلدون نقل میکردن. باز روایت دیگه رو از وسایل شیعه نقل کردن که اولا سندش ضعیفه، ثانیا ربطی به عایشه نداره. روایت مال ام سلمه است، ام سلمه شرم میکنه، خجالت میکشه، اما متاسفانه روایتی که شما در صحیح مسلم ما بحثمون هست، عایشه اصلا خجالت نمیکشه اون قضایا رو، صریح اون مسائل جنسی. خب میتونست بگه برو این حکم رو از خلیفه بپرس، برو این حکم رو از علی بن ابی طالب بپرس، و به کنیزش میگفت اصلا کنیز تو برو به این آقا بگو اگر مشکلی هست برو از فلان شخص بپرس، نه اینکه خودش بیاد در روبروی یک مرد جوان، یک مردی که اینجوری هم هست بیاد و خود این زن هم جوان هست بیاد این مسائل رو مطرح کنه. متاسفانه این مسائل رو ایشون مطرح کردن. باز به هر حال ایشون گفتن چند طبقه بوده که خانه عایشه چند طبقه نبوده و همون یک طبقه بوده، همونطور که آقای هاشمی گفتن به هر حال یک اتاق دوی در یک بوده، در این اتاق دوی در یک هم عایشه خوابیده بوده و هم اون کنیز خوابیده بوده. اتاق اینقدر کوچیک بوده که وقتی پیغمبر میخواسته نماز بخونه سجده کنه مجبور میشده پای عایشه رو جمع کنه. در این اتاق لحاف بوده، تشک بوده، صندوق بوده، چی بوده چی بوده. در این حال در همین اتاق وارد شده و این اتفاق براش افتاده، برای حمام ابن حرث افتاده، برای مرد از قبیله نخب افتاده، برای فلانی، برای فلانی. کاش یک نفر بود، کاش یک اتفاق بود، کاش یک بار این اتفاق افتاده بود. بارها و بارها این اتفاق افتاده و متاسفانه علمای اهل سنت این رو به مفصل نقل کردن و موارد متعدد نقل کردن و این واقعا برای من شیعه، برای من مسلمان قابل قبول نیست که چطور زن پیغمبر اجازه میده هر مردی وارد خانهش بشه و مطلم بیرون بیاد. چطور اجازه میده؟ با اینکه در روایت دیگه در همین صحیح مسلم ما داریم که یک روز برادر رضایی عایشه در اتاقش بود و با هم دیگه نشسته بودن حرف میزدن، پیغمبر ناراحت شد، عصبانی شد از این قضیه و گفت که حق نداری شما دیگه در یک اتاق بنشینید، بلکه رضایت فقط برای این هست که انسان رو از سیری نجات بده، نه اینکه با هم دیگه بنشینید و حرف بزنید. مطلب دیگه ایشون گفتن که عایشه علامه بوده، چی بوده چی بوده، در حالی که این قضیه درست نیست. در الاصابه، المستدرک و کتاب‌های دیگه به هر حال بوده این قضایا که عایشه اصلا علامه نبوده، بلکه بحثی که با ابو هریره در الاصابه جلد 7 صفحه 440، المستدرک جلد 3 صفحه 587 آمده، 582 آمده که وقتی بحث میشه با ابو هریره، ابو هریره میگه که به هر حال تو اون زمانی که من از پیغمبر حدیث میشنیدم تو مشغول آرایش کردن بودی، مشغول آینه و خضاب و مکحله و این چیزا بودی و من از تو عالمتر هستم. خب چرا این شخص نرف از به هر حال از ابو هریره این سوال رو بپرسه که آمد مستقیم از این شخص بودید؟ مطلبی دیگه، روایاتی دیگه، فقط این قضیه نیست، روایاتی دیگه آمده که عایشه به مردهای نامحرم وضو یاد میداد، به مردهای نامحرم غسل یاد میداد، مردم دنیا. این روایت هم در کتابهای اهل سنت آمده. متاسفانه که عایشه به مردان نامحرم غسل یاد میداد. فتح الباری ابن رجب جلد اول صفحه 365. و واقعا این توهین زشتی که علمای شما کردن و شما اینها رو از کتاباتون پاک نمی کنید. و همچنین در فتح الباری جلد اول صفحه 249 این قضیه آمده که از قاضی عیاض نقل میکنه که اونها جسد عایشه رو متاسفانه دیدن. انهما رأیا عملها فی رأسها و اعالی جسدها. اون دو نفری که آمده بودن، یکیش محرم بود و یکیش نامحرم، از عایشه غسل یاد بگیرن، بالاتنه عایشه رو دیدن و این بسیار بسیار برای ما سنگین هست. و همچنین روایاتی دیگه که شما در صحیح بخاری متأسفانه
خب جناب آیه یزدانی عزیز
که عایشه از وضعیت جنسی مردان بیگانه خبر داشت.
جناب آیه یزدانی
بله،
10 دقیقه شما تمام هست، اگر نیاز دارید یک دقیقه دیگه به شما بدیم، وقت رو بدیم.
بله
یک دقیقه دیگه شما فرصت میدیم، بفرمایید.
روایت در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 680 هست که از عایشه نقل میکنه، قالت کان النبی یقبل و یباشر و هو صائم. پیغمبر منو میبوسید و من مباشرت میکرد در حالی که روزه‌دار بود. و کان املککم لاربه. به یکی از اصحاب میگه، ابراهیم از اسود نقل میکنه، به اسود یک مرد غریبه میگه پیغمبر در وضعیت جنسی از همه شما قوی تر بود و به خودش مسلط تر بود. خب این سواله، عایشه از کجا مقایسه کرد بین رسول خدا و سایر مردهای غریبه؟ و این برای من واقعا جای سوال داره که عایشه میگه کان املک و کمل اربه پیغمبر به ارب خود
خب بسیار خوب آیه یزدانی عزیز، متشکرم از سخنان حضرت عالی.
بخاری جلد 2 صفحه 680 کتاب دوم باب مباشرت الاستائم.
بسیار خوب، متشکرم از شما. اجازه بدید ما یک بخش کوتاه دیگر در خدمت شما خواهیم بود، پس پشت خط باشید. باز هم خب حضرت آیت الله قزوینی نکات مختلفی رو دو استاد بزرگوار فرمودند از دو نگاه متفاوت. تقریبا اگر بخوایم یک نگاهی رو به هر صحبت دو استاد داشته باشیم، یک نگاه این هست که به هر حال ام المومنین عایشه در خانه پیامبر بودند، در خانه وحی بودند و در احکامی که بر پیامبر اعظم نازل می شده به هر حال ایشون در کنار پیامبر بودند و اینها رو وارد شده بودند و بعدن اینها رو به مردم می دادند و مردم رو از این احکام بهره مند می کردند و مردم می اومدن سوال می کردند. این نگاه یک نگاه هست. نگاه دیگر این هست که خب ام المومنین عایشه وقتی پیامبر فوت کردند یک زن جوانی بودند و اگر این احکام در بین بانوان گفته می شد حالا اشکالی نداشت، اما احکامی که به گونه ای به احکام جنسی و مسائل مختلف مربوط هست آیا نیاز به این بوده که به این صورت گفته بشه؟ و نکته اصلی این که نگاه شیعه به این موضوع اونطوری که جناب استاد یزدانی فرمودند این نگاه هست که این روایات رو ما باطل می دانیم و این نیست که شیعه بخواهد از این روایات استفاده کنه، خدایی نکرده اراده توهین بکنه به ام المومنین عایشه. شما برای ما کوتاه بفرمایید نظرتون چی هست؟
ببینید من نکته رو برای همه بینندگان عزیز عرض کنم که اگر آقایان برداشتشون این هست که ما این روایت رو میاریم امهات المومنین بی ویژه عایشه رو زیر سوال ببریم، قطعا این نیست. و یا شیعه به امهات المؤمنین به ویژه عایشه نسبت فحشا میدهد، این قطعا نیست. ما شما بیایید یک عالمی از علمای شیعه در طول تاریخ بیاد بگه بر این که مثلا نستجیر بالله یکی از همسران نبی گرامی انبیای گذشته مرتکب فحشا شدن، ما نداریم اصلا بعدن. حتی آلوسی وحابی یا سلفی میگه و نسب شیعت قذف عایشه، به شیعه نسبت داده شده که نسبت به عایشه خلاصه نسبت فحشا میدهن و هم ینکرون ذالک اشد الانکار، شیعه ها این رو با تمام وجود انکار میکنن. جالب اینجاست آلوسی میگه ولیس فی کتبهم المعول علیها اندهم عین منه ولا اثر، اصلا در کتابهایی که مورد اعتماد شیعه هست از این نسبت فحشا به عایشه هیچ عینی و اثری نیست. آقایان مراجعه کنن تفسیر روح المعانی جلد 18 صفحه 122 و جلد 28 صفحه 100 اینا را آقایان مراجعه کنن در همون ذیل آیه نور 18 122. خب ببینید علمای شیعه شیخ طوسی و غیره برای شما عرض کنم میگه آقا فمن نسب احدا من زوجات النبی الی الزنا فقد اخطأ خطأ عظیما، تبیان جلد 10 صفحه 52. حتی بعضی از بزرگان ما ادعای اجماع کردن در این قضیه. این رو بینندگان عزیز همچنین برادر بزرگوارم جناب آقای مراد ذهین رو داشته باشن، شیعه به طور کلی دامنش از انتصاب به این قضایا مبرد. حالا یک آدم خلچلی دیوانی میاد یه مطلبی میگه،
حتی مراجع شیعه فتوا دادن
فتوا دادن رضیه. حتی در قضیه هم یاسر الحبیب تمام مراجع رهبری رسما محکوم کردن قضیه رو، شیخ الاسب تشکر کرد. این قضیه این مقدار برای بینندگان از جا بیفته که خدایی نکرده هدف از این مباحث این نیست. و جناب آقای مولوی مراجعم دیشب هم که این مطلب رو گفتن، گفتم اگر نحوه بیان طوریست که ایهام این رو دارد قطعا نه آقای یزدانی نه ما نه دیگر مراجع همچه قضیه ای رو ما به هیچ وجهی نداریم. نکته دیگری که برادر بزرگوارم جناب آقای مراجعی که واقعا نزد ما خیلی عزیز هستند، این که آمدن امهات المؤمنین را با مادران واقعی تشبیه کردن. برادر عزیزم، سرور گرامم، شما ببینید در کتابهای معتبر شما و ازواجه و امهاتهم فقط فی حرمت نکاههن علیهن، در این علیهم، به این که اینها فقط نمیتونن ازدواج کنن. امهات المؤمن به کسی محرم نیست. آیا الان اگر ام المؤمنین عایشه بیاد مثلا سرش بره نباشه، جناب آیه مراد شما میتونید بیشون نگاه کنید؟ قطعا نمیتوانید نگاه بکنید. و قرآن هم به صراحت میگه، برای شما عرض کنم، امهات شما کسانی هستند که این امهاتهم، این امهاتهم، این امهاتهم الا الله ولدنهم، مادران شما کسانی هستند که چیه، شما را به دنیا آورده اند. این یه مقداری برای بینندگان شاید مسئله مشتبه شده باشه، بر اینکه این قضایگر واقعا امهات المؤمنین واقعا زنان پیغمبر مادران مؤمنین هستند، باید حضرت پیغمبرم پدران مؤمنین باشد. وقت ازدواج عثمان با دختران پیغمبر، ازدواج امیر با دختر پیغمبر، ازدواج برادر خواهر میشه. یا اگر اینطوری باشد، خواهران امهات المؤمنین باید خاله مؤمنین باشن، اونها هم خاله محرم بر انسان. ولی زار روی این قضایی من میخوام دیگه جناب آقای مولوی بنازی، وقت آنچنانی هم نداریم، اگر بشه در 5 دقیقه با توجه به عرضی که بنده داشتم، نظر شیعه این هست، اگر یک فردی هم هر موقعیتی داشته باشد که بخواد نسبت به زنان پیغمبر در این زمینه همچه نسبتی بدهد، ما از او براءت میجوییم، به شدت هم براءت میجوییم. بله. و میگیم این روایت هم آمده، اگر ایهام این رو دارد آیان اهل سنت بیان، ما ایهام میفهمیم، ما اینطوری میفهمیم. حالا جناب آقای مولوی، من نمیفهمم، ولی بنده از این عبارت با توجه به این قضایا، یا اگر برای توده مردمم نقل کنیم، اینطوری میگم آقا، اگر اینطوری فهمیده بشود، یا به قول آقای مرادزهی درست نیست اینطور فهمیدن، اگر صحیح هم باشد، آقایان اهل سنت باید این نوع روایاتی که نسبت داده شده به ام المؤمنین عایشه، اینها رو بیان برای شما عرض کنن، بگن آقا این جعلیات بوده، دروغ بوده و دشمنان پیغمبر به قصد اهانت به پیغمبر این نسبت ها را به همسر پیغمبر دادن.
بسیار
من در خدمت جناب آقای مرادزهی هستم.
جناب استاد مرادزهی عزیز، ما چون تا پایان برنامه حدود 12 دقیقه وقت داریم، لذا 5 دقیقه محضر شما خواهیم بود، 5 دقیقه محضر استاد یزدانی خواهیم بود و بحث رو تمام میکنیم. فقط من خواهشم این هست که اگر امکان داره نگاه این بار حضرت عالی به موضوع این نگاه باشه که این روایاتی که ما در کتب اهل سنت داریم و با این نگاهی که حضرت آیت الله قزوینی فرمودن، به هیچ عنوان اگر حتی در ذهن کسی خطور بکنه که شیعه اگر این روایات رو از کتب اهل سنت نشان داده یا گفته، اراده این را کرده که خدای نکرده به ام المؤمنین عایشه توهین بکنه یا نسبت‌های اشتباهی بده، واقعا این رو از اصحان باید پاک کرد. و فقط نکته ما این بوده که چرا بزرگواران اهل سنت این روایاتی که اراده اشتباه هم میشه ازش کرد و میشه به عنوان روایات مشتبه استفاده کرد و اراده معنای دیگری کرد، آیون زیر بار نمیرن و این روایات رو از صحاح خودشون حذف نمی کنن. در محضر شما هستیم، از همین لحظه 5 دقیقه بحث پایانی.
البته من این 5 دقیقه را قبول ندارم، به دلیل اینکه حاجی آقا اگر به عنوان داور صحبت فرمودن که خب یک سری تشکیک های داور باید اصولا بی‌طرف باشه.
بله.
یا اینکه اگر بالاخره دو تا بحث کننده، یکی از شیعه هست یکی از اهل سنت، دو تا داور هم یکی از شیعه یکی از اهل سنت باشه.
نه البته من نکته رو عرض بکنم جناب استاد مرادزهی، لطف کنند ثانیه شما رو بگیرند. ببینید، ما از ابتدای بحث گفتگوی دوستانه رو در اینجا گذاشتیم و اون اراده مناظره به اون معنای مناظره‌ای که صحبت ازش هست رو اینجا نکردیم. مطمئن باشید اگر در جلساتی اراده مناظره بشه، فقط مجری به صورت بی‌طرف
در موضوع حضور خواهد داشت و اون هم مدیریت وقت خواهد کرد. ما بیشتر در برنامه قضاوت با شما امشب میخواستیم روی درخواستی که حضرت عالی فرموده بودید در رابطه با این روایات توضیحات داده بشه و بینندگان عزیز هم بتونن قضاوت خودشون رو بکنن. من در مباحثی هم که محضر شما بودیم، هر وقت شما وقتی رو اضافه خواستید، در صورتی اگر مناظره بود من وقت اضافه رو نمیتونستم به شما بدم، ولی در دو جا سه جا این وقت اضافه رو محضر شما دادید.
عرایضی که داشتم جناب آقای مراد زهی عزیز، نه به عنوان اینکه داوری کنم فرمایش شما درسته یا فرمایش آقای یزدانی درسته، من در این زمینه هیچ برای شما قضاوتی نکردم و صحبت من ایهام این رو ندارد. من با توجه به صحبت‌هایی که آقای یزدانی داشتن و حضرت عالی، این به ذهنم آمد شاید مخاطبین تصور کنن نظر شیعه اینه. من به عنوان این که جایگاه شیعه را در این زمینه توضیح بدم این عرض کردم، هیچ ارتباطی به صحبت‌های حضرت عالی که در درست هست یا درست نیست، یا صحبت آقای یزدانی درست است یا درست نیست، هیچ اظهار نظری نکردم. و اون تعبیری که حضرت عالی داشت خواستم توضیح بدید حضرت عالی این رو برای بینندگان عزیز در رابطه با امهات المؤمنین، خواستم بعد حضرت عالی این رو توضیح بدید فقط.
بسیار خوب، متشکرم. در محضر شما هستیم جناب آقای مولوی مراد زهی. 5 دقیقه از همین لحظه.
جان نه 5 دقیقه من باشه صحبت نمی‌کنم.
جناب علی بفرمایید، ما به خاطر اینکه شما برای ما بسیار محترم هستید، شما صحبت رو شروع بفرمایید. انشالله که بتونید جمع‌بندی بکنید، اگر نشد باز جلسات دیگر هم هست و وقت محضر شما.
10 دقیقه وقت میخوام به هر حال برای اینکه چون بعضی اشکالاتی رو که آقای یزدانی مطرح کردن من میخوام
شما شروع بفرمایید، همین سرزنی ما یکی دو دقیقه رو گذارون بفرمایید.
اولا این بحثی که گفتگوی دوستانه بود، قضاوت را با بینندگان میگذاریم. اگر ایرادات و اشکالاتی حضرات در کتب اهل سنت داشتند، یه هیئت علمی میفرستادن به دانشگاه الازهر، به دانشگاه مدینه، به دانشگاه دارالعلوم دیوبند که ما این اشکالات را داریم در کتب اهل سنت، یا قانع میکردن شما را یا قانع نمیکردن. اگر واقعا قانع نمیشدید به لحاظ علمی، اون موقع میامدد و در شبکه ها این مسائل را مطرح میفرمود. این یک بحث. خانم بینندگان گرامی، واقعا قضاوت بفرمایید. توضیحاتی که حاجی آقای قزوینی بیان فرمودن نسبت به عدم سوء ظن نسبت به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها کاملا از ایشون پذیرفتنی است. ولی بینندگان گرامی واقعا داوری بفرمایید، نحوه بحث جناب آقای یزدانی و نحوه طرح مسائل و اون همه سوء ظنی که در ذهن ایشون وجود داره و از عینک خاصی نگاه میکنن، ما داریم که گروه از غلات شیعه بودن که هستن، ممکنه الان هم که هستن دیگه، که نسبت به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها خیلی توهین میکنن و معتقد با اون تهمت زنا هستن و حتی میگوین که وقتی که امام زمان دوباره زنده میشه این حد بر ایشون اجرا میکنه. اون بحث غلات
مراد زهی عزیز، شما میتونید مدرکی در این رابطه ارائه بفرمایید، چون الان بینندگان عزیز دارن مطلب شما رو میشنون.
فقط بفرمایید که صحبت های جناب آقای یزدانی فقط اشکالات علمی داشتن که میخواستن قانع بشن از این اشکالات علمی، یا نه واقعا معتقد به این قضیه است. این یک مطلب. بعد مطلب دیگری که از جناب آقای یزدانی انتظار دارم این هست که آمار میهمانان خودشون را، یا مثلا در خانواده‌ای که زندگی میکنن پدر و اینا، آمار میهمانانی که در طول زندگی آمدن و ممکنه در اون خانه بالاخره محتلم شده اند، آیا میتوانند آماری بگیرن از این که چه تعداد آمدن، که اینو اعتراض بکنن که چرا این همه افراد رفتن خانه حضرت عایشه میهمان ایشون شدن و در اونجا محتلم شدن؟ اگر محتلم شدن را بالاخره در خانه خودشان و یا در خانه استادی و یا وابستگان خودشون میهمانان میان محتلم میشن، این عیب و ایراد و اشکال نمیدانند، اونجا هم این عیب و ایراد و اشکال ندانند. بحث دیگری که از حضور شما ما نگفتیم که ازواج مطهرات آنگونه محارم هستند که بالاخره نگاه کرده بود. وقتی آیه حجاب نازل شد قرآن میفرماد فسالوهن من وراء حجاب، صحابه مسائل شرعی داشتند، از وراء حجاب میآمدند میپرسیدند. در کجا نوشته که وقتی که حضرت عایشه صحبت میکرد با حضرت عبدالله بن شهاب خولانی حجاب نداشت، بی حجاب بود، اونطوری که آقای یزدانی مرحوم تو یک اتاق بود؟ مثلا اون عبارتی رو که من خوندم که فرستاد کنیزک دید، اینها همه مسائل هست. ما واقعا اگر با اینه که بدبینی به این مسائل و عرض کردن همون تصویر عایشه ایشون دارن با عایشه ما خیلی فرق میکنه. عایشه ما کسی دیگری است و عایشه آقای یزدانی کسی دیگری خواهد بود. در هر صورت بحث اصلی ما بحث حدیث صحیح مسلم و اون هم بحث حمام بن عارس هم همینه. من عرض کردم ایشون مسائل بسیار زیادی، سوالات زیادی را خارج از بحث مطرح کردن که اون جزء موضوع بحث ما نبود و وقتی ایشون با این همه صراحت این حدیث عربی را که ایشون قانع نشدن، بازم من آمادگی دارم که به هر حال از الازهر، از دانشگاه مدینه، از کشورهای عربی که اساتید عرب زبان شناس ادبیات عرب را بنده حاضرم بیارم اینجا در شبکه ولایت، اگر واقعا برداشت جناب آقای یزدانی رو، چون اونها زبان عربیه، حالا ما میگیم که این زبان عربیه، ما اینطور برداشتشون میگم من اینطور، اگر برداشت جناب آقای یزدانی را و دیگران را تایید کردن، اون موقع ما این کتاب، این احادیث را از کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم همه جا خط میکشیم، کنار میزنیم. و اگر نه، برداشت ایشون را قبول نکردن، تخطئه کردن، گفتن شما در عالم وسواس، در عالم سوء ظن قرار داری، اون قرآن چی میفرماید؟ 1400 سال قبل قضیه ای شده، الان در لابلای کتاب ما بیام سوء ظن را نسبت به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها مطرح بکنیم. ما بسیار متاسفیم. صحبت های جناب حاجی آقای غزوانی برای من کاملا قانع کننده بود. دیدگاه حاجی آقای غزوانی که توضیح فرمودن نسبت به ام المؤمنین مقام رهبری، اگر ما واقعا غرض و مرض نداشته باشیم چه دلیلی داره؟ اگر ما بیایم یک سری مسائل را از لابلای کتب شیعه بیاریم در شبکه ها پخش کنیم، باور کن همه جهان شیعه قیام میکنه. این معلوم است که ما یک مشکلی داریم، یک سوء ظنی داریم، یک غرض و مرضی داریم که بریم اون مسائل را. چرا در حوزه های علمی مراجعه نمیشه؟ چرا گروه ها نمیفرستن در داخل دارالعلوم زاهدان هیئت علمیتون بفرستید در رابطه با این مسائل؟ ما اینجا بحث و گفتگو بذاریم، اصلا حتی میتونیم در صورت علنی این بحث و گفتگو باشه. آیا ما توانستیم شما را قانع بکنیم؟ بالاخره حالا با این 10 دقیقه و 5 دقیقه قطعا بالاخره اینجا نمیشه فرصت یک جلسه و این همش به حساب شایعه پراکنی و این همه تشویش از حال عمومی رو که جناب آقای یزدانی. جناب آقای یزدانی، من به خدا در نهایت دوست دارم، چون ادعای مسلمانی هم بنده ادعای مسلمانی داره هم شما، امشب برو دو رکعت نماز استغفار بخوان و این سوء ظن‌ها را که نسبت به مادرت داشته ای، چون هر روز فرمودی که من قانع نشدم. بینندگان عزیز، اگر این توضیحاتی که بنده دادم واقعا قانع نشد، قانع کننده نبود، پس معلوم میشه که ایشون یک مشکل اساسی دارن، قانع نمیشوند.
خب جناب آقای مرادزهی عزیز، من قانع نمیشوندم که از مسائل شخصی بیاین بیرون. حضرت عالی دلائل و مسائل خودتون رو بفرمایید، اون رو بگذارید بینندگان عزیز و ارجمند قضاوت میکنن که آیا جناب استاد یزدانی درست فرمودن یا جناب عالی.
که توبه و استغفار بکنم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لأم المؤمنين عائشة صدیقة رضی الله عنها.
بسیار خوب، شما نکاتتون تمام شد استاد بزرگوار.
بله،
ممنونم از شما. ما این بحث رو از جانب شما تمام شده میدانیم، ولی حق جناب استاد یزدانی هنوز هست 5 دقیقه ایشون، هرچند شما 6 دقیقه و 20 ثانیه صحبت فرمودید و متشکرم که کوتاه تمام کردید.
اعلام فرمودید که حرف شما
تمامه
پایان بحث دیگه.
قاعدتاً چون اول با شما شروع کردیم، نکات استاد یزدانی رو هم ما باید بشنویم. اجازه بفرمایید محضر استاد یزدانی هم لحظات رو باشیم، کوتاه در حد یک دقیقه برای خدافظی هم باز محضر شما خواهیم بود. استاد بزرگوار، جناب آقای یزدانی عزیز، سخنان جناب آقای مولوی مراد زهی رو شنیدیم. حالا منهای اون بخش آخر که حالا ایشون توصیه اخلاقی به حضرت عالی داشتن، انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتوانیم تا در این دنیا هستیم، اگر اشتباهات و گناهانی داشتیم استغفار بکنیم، توبه بکنیم، و همیشه ما این دعا رو داریم که خداوند توفیق توبه رو به ما بدهد. اما منهای حالا بخش آخر که کمی احساسی شد از طرف مولوی بزرگوار جناب آقای مرادزهی در رابطه با نکاتی که جناب آقای مرادزهی فرمودن، من اول خواهشم این هست که
جنابالی عقیده شخص خودتون رو بفرمایید. آیا اگر شما به این نکات اشاره میکنید خدای نکرده بدبین به ام المؤمنین عایشه هستید، یا اینکه دلیل دیگری دارد که شما دارید به این مباحث میپردازید، چون شاید این ذهنیت برای برخی عزیزان پیش بیاید، و بعد هم در رابطه با نکاتی که جناب استاد مرازهی فرمودن نکات رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده همونطور که در این برنامه گفتم اصلا به این روایت اعتقاد ندارم، اصلا قائل نیستم که چنین کاری اتفاق افتاده باشه. من بارها تصریح کردم که من معتقد نیستم چنین اتفاق افتاده و این روایت رو توهین میدونم. من از این ناراحتم، از این عصبانی هستم که چرا چنین توهینی زشتی در صحیح ترین کتاب شما آمده و شما به جایی که این از این روایت رو رد کنید از اون شدیداً دفاع میکنید. واقعا من متاسف هستم برای ایشون که به هر حال آمدن و گفتم من نماز استغفار بخونم به جای اینکه خودشون و
خب جناب عزیزان خواهش میکنم شما دیگه به این مباحث وارد نشید و نکات علمی خودتون رو بفرمایید.
من واقعا از حرفای ایشون قانع نشدم، اصلا برایم قابل باور نیست که به هر حال یک پیرمرد که خودشون گفتن پیرمرد باشه بیاد در خانه یک زن جوان و اونقدر محتلم بشه که هم لباس زیر و هم لباس رو کثیف کنه و این جواب ندادن. چه کسی قانون میشه؟
فرمودن مهمانهایی که خونه شما میاد شما آمار دارید که چند نفرشون محتلم میشون؟
ما اصلا مهمانامون برحال خودمون در خانه هستیم. اینا رو جواب میدم من.
بله.
برای ما وقتی مهمان خانه من بیاد من خودم خانه هستم، برحال کسان دیگه هستن، پدرم هست، پسرانم هستن، به حال مهمان غریبه رو من خانه خودم راه نمیدم. وقتی در خانه یک زن بیوه اونم یک جوان وارد میشه، دو جوان، سه جوان، چهار جوان، پنج جوان وارد میشه و محتلم میشه، واقعا این برای من قابل قبول نیست. واقعا من این توهین میدونم. چرا شما چنین توهینی زشتی به ام المؤمنین عایشه کردید؟ واقعا برای من قابل قبول نیست و این توجیهات هرگز هیچ کسی رو قانع نمی کنه. ایشون تدلیس کردن روایت عیان و شیعه رو و از این تدلیس جواب ندادن. برایشون باز هم تأسف می خورم که برحال چطوری برحال و همچنین نگفتم که چطور یک پیرمردی وارد خانه یک زن جوان میشه و محتلم بیرون میاد، این رو هم جواب ندادن و بنده رو برحال متهم به تشویش اذهان کردن، در حالی که خود قرآن کریم همین آیه که خودشون خوندن و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده سوال کنید، قضا بخواهید از اونها. چرا؟ ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. چرا؟ هم برای قلب شما بهتره هم برای قلب اونها بهتره. این در سوره احزاب آیه 53 آمده و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. اگر از پشت پرده سوال نکنید، قلب شما ناپاک باشه، قلب زنهای پیغمبر نعوذ بالله ناپاک بشه، این پیغمبر رو اذیت میکنه و متاسفانه قطعا پیغمبر از این راه دادن های این شخص در خانه عایشه قطعا ناراحت شده و به هر حال ایشون به من یاد دادن که برم نماز بخونم و طلب استغفار کنم. کسی میتونه به من این چیز رو یاد بده که خودش قرآن رو غلط نخونه؟ ایشون در همون اولی که آمدن رسولا من انفسهم رو رسولا منهم خوندن و غلط خوندن.
البته من این رو تذکر بدم، ببینید جناب آقای یزدانی عزیز، اصلا اینها ملاک نیست. ببینید من خواهش میکنم، ببینید خود بنده یا عزیزان دیگری هم که توی رسانه هستن شاید بخشی از قرآن رو حفظ باشن، ولی وقتی روی رسانه دارن صحبت میکنن، بارها حضرت آیت الله قزوینی اتفاق براشون افتاده، علمای دیگر افتاده، شاید آیه ای کسره یا فتحه جابجا بشه. این اصلا در رسانه ملاک این نیست که ما بخوایم از این مباحث استفاده بکنیم. خواهش میکنم جناب علی که فرد رسانه ای هستید هرگز از این بحث مطلب استفاده نکنید.
وقت من گرفت یا چند یک دقیقش گذشت؟
بله بفرمایید.
من یک دقیقه اضافه باید
خواهش میکنم بفرمایید.
خب خلاصه کنم، کل حرفمون من قانع نشدم از حرفای این آقا، چون واقعا دلیل قانع کننده برای ما و بینندگان عزیز ندادن. چطور یک نفر دو نفر به جای خانه ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمؤمنین و سایر صحابه بره، مستقیم میره وارد خانه عایشه میشه، زن بیوه جوانی که به هر حال یک اتاق دوی در دو بیشتر نداره. خب چرا نرفت خونه عثمان با اون خانه عیانی و بزرگش و اونجا محتلم نشد که آمد در همین اتاق کوچک عایشه که اون با اون وضعیت کوچکش و اونجا محتلم شد؟ این برای من قانع کننده نبود. کاش یک نفر بود. به هر حال اتفاقی افتاد اومده، ولی وقتی چندین نفر به جای اینکه برن خانه مروان و عثمان با اون عظمت و اون بزرگی میان خانه عایشه والد میشن، واقعا برای من جای سوال داره و قانع نمیشم از این قضیه. همونطور که بارها گفتم من معتقد نیستم این روایات رو، همه رو دروغ میدونم، ولی روایات دروغی که متاسفانه شما به اهل سنت، شما اهل سنت به همسر پیغمبر اهانت کرده. ایشون گفتم من از موضوع بحث خارج شدم، من هنوز روایات دیگه رو از صحیح بخاری نخوندم. موضوع ما اهانت های اهل سنت در صحاح سته بود، تازه روایات دیگه رو نخوندم. ایشون از اون روایات دیگه که بنده خوندم در فتح الباری ابن رجب بود که عایشه در جلوی زنهای پیغمبر، در جلوی مردان نامحرم به اونها غسل یاد میداد یا وضو یاد میداد، از اونها هم جواب ندادن. و به هر حال مطالب زیادی که بنده گفتم و جوابهاشو از ایشون نشنیدم و قطعا اینها در ذهن بینندگان جوابها، سوالها خواهد ماند و امیدوار هستیم که در یک برنامه دیگه ایشون میتونن به این سوالات پاسخ بدن و به این سوالی بسیار ساده ایشون نتونستن جواب بدن. و نمیدونم چرا لجاجت میکنه، چرا خودش راحت نمیکنه که بگه آقا من این روایت رو از صحیح مسلم قبول ندارم. این جواب رو اگر میداد اصلا دیگه بحث ادامه پیدا نمیکرد. متاسفانه اگر این حرف رو میداد که من این روایت رو قبول ندارم، ما دیگه بحثی با هم دیگه نداشتیم، مردم همین روایت رو قبول نمی کردن. ولی به خاطر این که لجاجت میکنه از صحیح مسلم دفاع کنه، به همسر پیغمبر متاسفانه این
توحید آیه یزدانی عزیز بس. ما اون یک دقیقه هم که شما فرمودید تقریبا، البته 6 دقیقه و 20 ثانیه شما هم شد، دایی مولوی مرادزهی هم 6 دقیقه و 20 ثانیه بود. از شما متشکرم. انشالله که بینندگان عزیز و ارجمند آنچه که در این برنامه شنیدن، در دو بخشی که ما محضر جناب آقای مولوی مرادزهی بودیم و محضر استاد یزدانی بودیم، با این نگاه به این گفتگوی دوستانه نگاه کرده باشند که مسائلی که در کتب اهل سنت هست، در کتب شیعه هست، اینها رو، البته یه تفاوت بین اهل سنت و شیعه هست که اونها صحاح دارند و صحیحین دارند و کتبی دارند که اونها رو صحیح میدانند، ولی در شیعه ما چنین چیزی رو نداریم. اما بحث ما این بوده که اگر روایاتی هست در رابطه با همسران پیامبر و مخصوصا ام المؤمنین عایشه که این روایات میتواند اشتباه ازش برداشت بشه، مسلماً این بحث وجود نداره، هیچ کس حاضر نیست قبول بکنه که ام المؤمنین عایشه چنین اتفاقاتی براش افتاده باشه و با این نگاه به موضوع نگاه بکنه، و شیعه هرگز چنین چیزی رو نمیپذیره، اهل سنت هم هرگز چنین چیزی رو نمیپذیره. فقط بحث ما این بود که چقدر خوب هست که این روایات از صحاح حذف بشه. البته جناب آقای مولوی مرادزهی هم نکات ارزشمند خودشون رو فرمودن، شما بینندگان شنیدید. و مثل همیشه ما محضر شما عرض می‌کنیم که اینجا قرار نیست کسی محکوم بشود و کسی حاکم بشود، اینجا قرار بر این هست که مباحث علمی مطرح بشود و قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند باشه. شعار همیشگی ما قضاوت با شماست. آیه یزدانی، از محضر شما خداحافظی میکنم. اما جناب آیه مولوی مرادزهی، ضمن تشکر ویژه از محضر حضرت عالی که لطف کردید امشب در این برنامه حضور پیدا کردید و همونطوری که قبلا قول دادید دعوت برای برنامه روز جمعه امت واحده که انشالله جمعه هفته آینده البته فرمودید در محضر شما باشیم و مباحث رو محضر شما داشته باشیم، مسائلی که در رابطه با شبکه‌های وهابی هست و شبکه‌هایی که حالا به نوعی شما اهل سنت نامیدید. خواهش می‌کنم که حضرت عالی خداحافظی آخرتون رو با بینندگان عزیز داشته باشید.
بسیار ممنون و متشکرم. من از جناب برادر یزدانی رو دعوت می‌کنم به حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان یه هفته ده روز، چون یک شک بزرگی داره اینجا بحث‌های علمی انشالله داشته باشه.
انشالله اون هم پیشنهاد بسیار خوبی است.
قطعا انشالله ایشون قانع خواهند شد و امیدوارم که امشب در خواب آرامی که فرو می روند انشالله شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را خواب ببینند و
ایشون پاسخشون را از ایشون بگیرن همونجا قانع بشن با این خواب.
قطعا نمیدونه. بله.
خواب علما، خواب اصولا یک چهلم از نبوت در نبوت داریم به هر حال. بعد خواب علما و بزرگان با خواب بقیه فرق میکنه. در هر صورت من بسیار ممنون و متشکرم. اگر مقدار احساسی شدم، چون بحث مادر بود، بعد هم ام المؤمنین عایشه، بعد هم بحث ناموس پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود، یه مقدار طبیعتا هر انسانی بالاخره معتقدی و مؤمنی حق داره که مقدار احساسی بشه. البته بنده تا جایی که فکر کنم سوی ادبی و بی ادبی نداشتم، اگر کلمات نامناسبی بر زبان آوردم با توجه به این قضايا از همه بینندگان و شنوندگان عذرخواهی میکنم و همچنین از جناب آقای یزدانی انتظار دارم انشالله که مطالعاتشون رو گسترده تر بکنن، ما تشریف بیارن در کتابخانه دارالمزادن، امکانات شما برای ایشون فراهم خواهیم کرد.
حالا استاد مراد عزیز و باز هم تشکر میکنم. اون نکات هم که فرمودید نکات بسیار ریز، این طبیعی است در بحثی که داره صورت میگیره، شاید بعضی از جاها احساسی انسان بشه و مباحث رو مطرح بکنه، گله‌ای از شما نیست. شما الحمدلله قبلا هم اثبات کردید که انسان مؤدبی هستید و خدا رو شکر میکنیم که عزیزان اهل سنت ما چنین چهره های مؤدبی دارند. و من خواهش میکنم بینندگان عزیز همین جا هم این قضاوت رو داشته باشند، وقتی که ما این رو همیشه اعلام میکنیم که عزیزان اهل سنت رو از چهره های وهابی کاملا جدا میدانیم، مصداق بارز همین موضوع رو شما امشب در برنامه ما دیدید که با چه احترامی جناب آقای مرادزهی صحبت هاشون رو فرمودن، جناب آقای یزدانی، و خدا رو شکر میکنیم که جناب عالی در ایران اسلامی ما هستید و از علمای اهل سنت هستید. اگر اجازه بدید شما رو به خدای بزرگ بسپاریم و محضر آیی یزدانی هم خداحافظی بکنم. آیی یزدانی از شما هم متشکرم و شما رو هم به خدای بزرگ بسپارم.
ببخشید من هم خیلی تشکر میکنم از جناب مولوی مرادزهی و قطعا دعوتشون رو اجابت خواهم کرد و اگر فراهم کنم قطعا خواهم آمد و امنیت ما رو بتونم اونجا حفظ کنم. قطعا یک هفته که یک ماه هم میتونیم در خدمتشون باشیم.
بسیار ممنونم.
بسیار تشکر میکنیم و از شما و از استاد محترم هم تشکر میکنم.
لطف کردید آقای یزدانی، شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که خداوند بر توفیقات هر دو استاد بزرگوار بیفزاید. اما حضرت آیت الله حسینی قزوینی، بحث ما امشب به درازا کشید ولی مسئله مهم بود. ما ممنونیم واقعا از علمای اهل سنت که بالاخره بعد از یک سالی که ما برنامه قضاوت با شما را اعلام کردیم و آمادگی اعلام کردیم که برای گفتگوی دوستانه مناظره دوستان روی خط بیاین، ما دوباره آقای مرادزهی خط شکن بودن، چون در بابهای دیگه هم همین اتفاق افتاد، هرچند ایشون مورد حجبه هم قرار گرفتن، چه در مناظره سابقی که با جناب عالی داشتن، چه در برنامه‌ای که حضور پیدا کردن مورد حجبه قرار گرفتن، ولی نیات خیر ایشون الحمدلله باقی است و دوباره سرشکن شدن و در برنامه قضاوت با شما هم اولین فردی هستند که برای گفتگوی دوستانه تشریف آوردند و اتفاق مبارکی است. جنبندی حضرت عالی و خداحافظ.
ما از هر دو بزرگوار تشکر میکنیم و اینکه این باب باز شد، بینندگان عزیز، شیعه و سنی، سخنان دو متفکر و دو خلاصه پژوهشگر رو شنیدند. البته من عبارت‌های تندی که اینه دیگه، حداقل به عنوان داور، تندی که چه جناب آقای مولوی مرادزهی داشتن چه جناب آقای یزدانی بود، من هر دو را واقعا نادرست میدانم. خیلی بی پرده بگم، من در گفتگوها تلاش میکنیم بر این که اون ادب، یعنی اوج ادب، نه ادب ویژه چیزی باشد، اوج ادب رو ما رعایت کنیم، طعنه به هم دیگر نزنیم، مطالب علمیمون رو بگیم. حالا اگر یک طرف قانع شد یا قانع نشد، مثلا به او عبارتهای تندی رو بیان نکنیم. و لذا ما امیدواریم که انشاءالله این در گشوده شده، به حول قوه الهی به همیشه گشوده بماند. جناب آقای مولوی مرادزهی، ما آمادگی داریم در هفته آینده هم باز حضرت عالی تشریف بیاورید. مطالبی دارید برای شما عرض کنم، ما در خدمتتون هستیم، با همدیگه به گفتگو بنشینیم و ما آرزومون این بوده بارها که حتی حضرت عالی که دیشب اونجا صحبت کرده بوده، من به آقای مهندس زرقامی نامه نوشتم، خب نامه حضرت عالی رو بنده دادم به آقای مهندس زرقامی، حداقل این رو هم میفرمودید که از ایشون تقاضا کرده بودید این گفتگوی دوستانه در صدا سیمای جمهوری اسلامی، و ایشون گفتن با توجه به بافت کشوری برای ما امکان پذیر نیست. حالا ما نمیدانیم چیه، چون ما با عینک خودمون نگاه میکنیم میگیم باید باشه، ولی اونها میگن صلاح مصلحت خیش خسروان دانند. ولی شبکه جهانی ولایت همونطور که حضرت عالی هم فرمودید، یا شبکه حوزوی زیر نظر مرجعیته. حالا بنده هم به عنوان مسئول این شبکه و مدیر کپچوکیان آقایان و خدمتگزار بینندگان عزیز داریم تلاشمون بر این هست که جناب آقای مولوی مرادی و همه عزیزان اهل سنت، تلاشمون در این هست والله العلی الاعلا، کوچکترین جمله ای که روح عزیزان اهل سنت رو نه در بیداری نه در خواب بیازارد در این شبکه بیان نشه. ولی بعضی از مطالبی هست که ما اینها رو اهانت نمیدانیم، جسارت نمیدانیم و لذا بیان میکنیم. حالا اگر با دلیل بیان دوستان ما را قانع کنند که آقا این عبارت ها هم اهانته، ما دلیل آقایان، انتقاد آقایان را میبوسیم، میگذاریم روی چشممون. و من از جناب آقای مولوی مرادزهی مصرانه خواهش میکنم برنامه های شبکه را ببینن و مطالبشون رو برای من ایمیل کنن یا تلفنی صحبت کنن. اگر 10 تا انتقاد کنن، از 10 تا 1 موردشم ما اعمال بکنیم، این افتخار برای ما هست. اگر 100 تا اشکال کنن، 99 داشت وارد نشه، یکی هم وارد باشه، اون برای ما ذخیره است و افتخار و موجب کمال ما هست. با اینکه من جناب آقای مرادزهی رو در خیلی از قضایا احترامشون میگذارم و براشون ارزش قائل هستم و امیدوارم که انشالله این در باز شده به حول و قوه الهی بسته نشود، موضوعاتم قبلا برای شما عرض کنم آماده بشه و هفته آینده ان شاءالله ما منتظر این برادر عزیزمون
جناب آقای مرادزهی هستیم در برنامه امت واحده. ما هفته آینده
همون که بحثایی هم که ایشون در شبکه کلمه داشتن، اونجا هم ما انتقاد زیاد داریم، نه یک مورد نه دو مورد، و اونها هم پایبند این قضایا نبودن، در حضور حضرت عالی اونجا اینا اهانت کردن،
حتی به رهبر معظم
بله و حتی برای شما عرض کنم شب گذشته که اینها برای شما عرض کنم برنامه داشتن، باز در اونجا اهانت های خیلی تندی برای شما عرض کنم به شیعه کردن، به مقدسات شیعه کردن. و ما برای شما عرض کنم این مباحث رو خلاصه این که فرمودید اونها به شما قول دادن و غیره، برای شما عرض کنم رعایت نکردن. قضیه که برای شما عرض کنم ازدواج، برای شما عرض کنم یک زن شوهردار با ازدواج موقت مطرح کردن، قضیه که برایش ازدواج دختر شیرخواره را مطرح کردن، و حالا که در کتب اهل سنت مطالب عین این یا بدتر از این هست، یا نسبت به اهل سنتی که شیعه شدن اینها را خلچل و دیوانه برای شما عرض کنم معرفی کردن. خب اینها برای شما عرض کنم این قضیه است که به قول بعد از تعهدی که به حضرت عالی داده بودن برای شما عرض کنم یا به جامعه کبیر جسارت کردن به خود بنده. حالا من عددی نیستم به من اهانت کنن نکنن، ما برای شما عرض کنم آنها را میبخشیم و هیچ موردی هم از خودم من دفاع نمی کنم. ولی کسی بخواد به مراجع اهانت کنه، جسارت کنه، ما برامون چه سنی باشه چه وهابی باشه چه شیعه باشد، ما برامون به هیچ وجه من الوجود این مطالب برای شما عرض کنم قابل قبول نیست و نمیتونیم ما این مباحث رو قبول کنیم. و جناب آقای مرادزهی هم تقاضا داریم بحث هایی که ایشون در شبکه کلمه داشتند در رابطه با بحث امامت و غیره، این مباحث رو بزرگواری کنن که انشاءالله در هفته آینده تشریف میارن قوم، این مباحث مستدل و مستند انشاءالله ما در خدمتشون هم باشیم اینجا گفته بشه، و اگر واقعا ما اشکالی داریم با دلیل اشکالات ما را بیان کنن، انشاءالله از خدا هم بخوان
دو رکعت نمازم بخوانند که بیشون تأثیر کلام بدهد و نفوذ کلام داشته باشند، ما را اصلاح کنند، ما به قول و این اردنا الا الاصلاح، ولی این انتظار نداشته باشند که جملاتی اگر گفتن فرض برای یک شیعه قابل قبول نبود و قانع نشد، لا اکراه فی الدین، بزدور نمیشه یک مطلب رو در ذهن کسی بسیار. و ما هم همچه انتظاری از عزیزان نداریم.
بسیار متشکرم، وقت هم خیلی گذشته. فقط حضرت آیت الله قزوینی، چون خیلی در مباحث اشاره شده بود، من بینندگان عزیزم پیامک فرستاده بودند که حداقل یکی از توهین‌های این شبکه‌های وهابی امشب پخش بشه، من خواهش میکنم فقط کلیپ شماره 6 که در رابطه با تکفیر علمای اهل سنت هست که جناب استاد خدمتی میفرمایند هر کس در شبکه ولایت حضور پیدا کنه این اصلا مشکل داره، این رو فقط پخش بکنن که جناب مرادزهی هم حداقل یکی از این توهین ها رو، هرچند اون شب هم چند توهین رو خودشون ملاحظه فرمودن، این رو ملاحظه بفرمایند. بعد از اون خدافظی میکنیم. کلیپ شماره 6 رو دوستان پخش بفرمایید تا بعد از اون خدافظی کنیم.
حدود 5 تا از علمای اهل سنت تشریف آوردن تو شبکه ولایت. حالا من جمله یکیشون رو خدمتتون عرض میکنم، سرور گرامی حضرت مولوی روحانی لاشه که واقعا شخصیت عالم بزرگواری. این 5 تا مولوی تفاوت‌های اهل سنت با وهابیت رو گفتن.
هر کی باشه، بنده اگر بیام اونجا در این شبکه شرکت کنم و بنشینم، بدانید که من اصلا سنی نیستم. اگر من در اون شبکه قبول کردم، نه اینکه سنی، بلکه مسلمان نیستم. کسی که بخواهد دین را بفروشد به خاطر مصلحت، سنی که نیست مسلمان هم نیست.
بسیار خوب، من فقط این رو محضر عزیزم جناب آقای مرادزهی تقدیم کردم که بدانن نگاه آیین وهابی به شیعه اینطوریست که شما میبینید و نگاه ما رو هم دیدید و حرفای ما رو چه از نزدیک چه از دور حضرت عالی شنیدید و دیدید. باز قضاوت با شما جناب آقای مرادزهی عزیز و با بینندگان عزیز و ارجمند. ما طبق وعده‌ای که شما فرمودید هفته آینده روز جمعه در برنامه امت واحده انشاءالله منتظر شما هستیم تا مباحث اونجا مطرح بشه و انشاءالله این نزدیکی و قرابت بیشتر حاصل بشه، که اعتقاد ما این هست که عامل وحدت شیعه و سنی محبت اهل بیت عصمت و طهارت هست که در دل همه مسلمانان، مسلمانان واقعی چه شیعه چه سنی، شعله بر هست و همیشه شعله بر خواهد بود. حضرت استاد دعا بفرمایید تا خداحافظی کنیم.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. متشکر از همه شمایی که با نظرات ارزشمند خودتون، با پیامک ها، با ایمیل ها ما رو یاری میکنید. مطمئن باشید که ما نظرات شما رو ارج مینهیم. اما کلام آخر، ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سرآمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل لولی یک الفرج، خدا نگهدار به امید دیدار یا علی.